بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 247، سطر پنجم. فبین انه لا حد حقیقی للمفرد انما یعرف للقب او اشارت او نسبت الى معروف للقب او اشارت. بحث ما در این بود که آیا می توانیم مفرد جزئی را با تعریف حدی تعریف کنیم. گفتیم که می توانیم تعریف کنیم، ولی نه به تعریف حدی. بحث رو عرض کردیم در مفرد جزئی یعنی شخص مادی مطرح کردیم. در مفرد جزئی یعنی شخص مجرد بحث مفصلی نداشتیم، اون همینطوری مورد بحث قرار گرفت و حکمش گفته شد. در باره مفرد مادی ما به دو دلیل حد و منتفی دونستیم. دلیل اول اینی که حد مرکب است از کلیات و کلیات نمیتوانند معرف جزئی باشند، مگر اینکه شما در کنار حد اشاره‌ای رو هم اضافه کنید یا لقبی رو بیارید. ولی در این صورت شما تونستید اون جزئی رو معرفی کنید، ولی معرفتون دیگه حد نخواهد بود، معرفتون اشاره خواهد بود، یه تعریف مطلقه دیگه، تعریف حد نیست. دلیل دوممون برای این مسئله این بود که حد باید برای محدود دائمی باشد، و وقتی که ما شخصی رو با تعریف حدی تعریف میکنیم، حد برای او هم باید دائمی باشد، در حالی که در حدود او، یعنی در حدی که برای شخص مادی میاریم، باید عوارض اخذ کنیم. عوارض هم قابل زوال و قابل تبدل هست، پس حد نمیتواند دائمی باشد. این شیء با اینکه هنوز موجوده، ولی این حدی که براش آوردیم ممکنه فعلا برای صادق باشه، بعدا دیگه صادق نباشه. پس حدودی که برای جزئیات اقامه میشوند هیچ کدامشون دائمی نخواهند بود، در حالی که شرط حد این است که دائمی باشد. به این دلیل هم حد برای جزئیات وجود نداره. پس دو دلیل اقامه کردیم که با هر یک از این دو دلیل ثابت شد که جزئی فاسد یعنی جزئی مادی حقی نداره. حالا ایشون می‌فرماید که روشن شد با بیانات گذشته ما که حد حقیقی برای مفرد ما نداریم. حد حقیقی یعنی حدی که به اصطلاح منطق حد نامیده شود. بله، حد عرفی که اسمشو تعریف می‌ذاریم، مطلق تعریف برای جزئیات هست، که ما در اون تعریف ها میتونیم از اشاره استفاده کنیم، میتونیم از لقب استفاده کنیم، میتونیم این جزئی رو نسبت بدیم به یه نفری که شناخته شده بر اثر اشاره یا بر اثر لقب. ولی اینطور نیست که حد حقیقی بتونیم به کار ببریم، یعنی حدی که منطق رو حد بنامد. این مطلب رو ایشون نتیجه گیری میکنه از گذشته، که با توضیحات گذشته ما روشن شد که برای جزئی و جزئی مفرد، برای جزئی مادی ما حد نمیتونیم اقامه کنیم. دلایل رو به طور مفصل گفته بود و ما هم خوندیم در جلسه گذشته. الان که وارد بحث میشه، به طور خلاصه به هر دو دلیل اشاره میکنه. در وقتی میخواد دلیل اول رو بیان کنه اینطور میگه، میگه که اجزای حد به توسط عقل تصور می شوند و عقل کلیات رو تصور می کنه، پس اجزای عقل حد باید کلی باشند و بتوانند صادق باشند بر محدود تا معرفی کنند محدود رو. این عبارت که عبارت کوتاهی اشاره داره به دلیل اول، که می گفت از ظاهرت کلی هست و کلی نمی تواند جزئی را معرفی کند حتی اگر با کلی دیگر زمین می شود. الان با این عبارت مختصر اشاره به اون دلیل اول داره. عبارت مختصر از کردم این بود که اجزای حد رو عقل تصور میکنه و عقل کلی رو تصور میکنه، پس اجزای حد کلیه. بعد عبارت بعدی رو میره که اون هم مختصره، میگه جزئی فاسد میشود. چون ببینید بحث ما در جزئی مجرد نیست، جزئی مجرد فاسد نمیشه، بنابرای مبنای مشاه جزئی مجرد ازلی و ابدی بالغیره، اصلا فاسد نمیشه، ولی جزئی مادی فاسد میشه و وقتی فاسد شد حد براش دوام پیدا نمی کنه، بلکه این حد در یک زمانی بر این جزئی صادق است، در زمانی دیگر همین حد نسبت به این جزئی کاذب است. وقتی شما در زمین حدتون آوردید که این موجود 20 سال از عمرش گذشته، خب وقتی 25 سال شد اگر میگید 20 سال گذشته کاذبه دیگه. پس این حد گاهی صادقه گاهی کاذبه، نمیشه حد رو دائمی قرار داد. این هم اشاره داره به دلیل دوم. دلیل دوم این بود که در حد دوام شرط است، یه مقدمه، و حدی که برای جزئیات فاسده میاریم درشون دوام نیست، این هم مقدمه دوم. نتیجه اینه که حدی که در جزئیات و اشخاص مادی آورده میشود شرط حد بودن رو ندارد، لذا حد نیست. بنابراین برای جزئی یا برای شخص مادی نمیتوانیم حد اقام کنیم. اینم دلیل دوم بود که مصنف به این دو دلیل اشاره میکنه. بعد از این که به این دو دلیل اشاره کرد، یه مطلبی رو که جامع بین هر دو دلیل میگه، و اون مطلب اینه که حد باید برای محدود امر یقینی باشد نه مضمون، در حالی که حدی که ما برای جزئی فاسد یعنی شخص مادی میابریم حدی نیست که برای این محدود یقینی باشد، برای این محدود مضمونه. اینو باید بیان کرد. هم باید، چون عرض میکنم این بیان جامع هر دو دلیله، هم باید چون جامع هر دو دلیله، هم باید مرتبطش کنیم به دلیل اول، هم مرتبطش کنیم به دلیل دوم، یعنی هم باید نتیجه دلیل اول قرارش بدیم، هم باید نتیجه دلیل دوم قرارش بدیم، که توضیحش انشالله وقتی رسیدم عرض میشه. پس یه مطلب فعلا باقی مونده و اون اینه که حدی که برای مفردات میاریم حدی نیست که شرط حد بودن رو داشته باشه. شرط حد بودن این است که برای محدود به یقین و قطع ثابت باشد، در حالی که حدی که برای جزئی میاریم برای محدود به یقین و قطع ثابت نیست، بلکه مضمون است. پس شرط حد بودن رو ندارد، بنابراین حد حقیقی نیست. این بیانی است که نتیجه دو بیان قبله که باید این شما وقتی رسته توضیح شده. حالا ما را توجه کنید صفحه 247 صفحه 5 فبینه یا فبینون انهو لا حد حقیقیون، لا حد حقیقیون للمفرد. روشن شد که برای مفرد حد حقیقی نداریم. مفرد یعنی جزئی، حد حقیقی هم یعنی حدی که منطق رو حد می‌نامد. تعریف داریم ولی حد حقیقی نداریم. این نمایه رفت، خب پس جزئی چطوری شناخته میشه اگر حدی برایش نیست؟ این نمایه رفت به لقبین، با علم شناخته میشه، اسمشو ببرد میشناسه، به شرط که قبلا دیده باشن و بدونن که این علم علم اوست، این لقب لقب اوست. او اشارتن، با اشاره میتونی معرفیش کنی، او نسبتن الى معروفن به لقبن او اشاره، به لقبن او اشاره متعلق به معروفه، یا این جزئی رو نسبت بده به کسی که با لقب یا اشاره شناخته شده. اگر شخصی داشته باشی که او با لقب یا اشاره شناخته شده باشه، این شخص دیگر رو میتونی به اون شخص شناخته شده نسبت بدی و از طریق نسبت دادن به اون شخص شناخته شده این شخص رو هم بشناسی. پس سه جور میشه این شخص شناسان، یکی با لقب، یکی با اشاره، یکی با نسبت دادن این شخص به یه شخص دیگری که او با لقب یا اشاره شناخته شده باشد. خب در این عبارت توجه کردید که دو مطلب گفته شد، یک مطلب نفعی، یک مطلب اثباتی. مطلب نفعی این بود که جزئی حد حقیقی ندارد. مطلب اثباتی این بود که جزئی را اگر میخواهی تعریف کنی باید به یکی از این سه نحوه تعریف کنی، یا با لقب یا با اشاره یا با نسبت به شخص شناخته شده. از و کل حدین اشاره میکند به اون دو دلیلی که تفصیلشون رو خوندیم، الان میخواد اجمالشون رو ذکر کنه. کل حدین اشاره به دلیل اولی، هر حدی فإنه تصور عقلی، یعنی هر حدی متصور عقلی است، یعنی اجزایش رو عقل تصور میکنه و کلش هم عقل تصور میکنه بعد حملش میکنه بر محدود. بنابراین محدود باید کلی باشه چون حدها کلی هست، تا عقل بتواند اون محدود رو تصور کند، این حد رو تصور کند، اینو بر اون هم کند. در جزئی این وضع پیش نمیاد، رضا جزئی حد حقیقی نداره. و کل حد فإنه تصور عقلی، یعنی متصور عقلی که صادق است که ان یهمل علی المحدود، یعنی میتوانیم بگوییم که قابل حمله بر محدوده، پس باید هم متصور عقلی باشد هم قابل حمله بر محدود باشد. حالا شما در جزئی اگر حد رو قابل هم دیدید ممکنه، ولی نمیتونید او رو متصور عقلی قرار بدید، چون حد جزئی نمیتونه کلی باشه، پس نمیتونه متصور کلی باشه. اگر نتونه متصور عقلی باشه، اگر نتونه متصور عقلی باشه دیگه حد نیست، حد منطقی نیست، حد عرفیه. ول جزئی فاسدون، این اشاره به دلیل دوم داره از دو دلیلی که ذکر کردیم. ول جزئی فاسدون اضافه زده لم یکن محدودن به حدی، جزئی دوام نداره بلکه زائل خواهد شد یا تغییر خواهد کرد، چه زائل بشه چه تغییر کنه فاسد میشه، و وقتی هم فاسد شد لم یکن محدودن به حدی، با اون حدی که قبلا براش آوردید دیگه الان نمیتونید تعریفش کنید، باید حد رو عوض کنید، پس حدی که دائمی نمیشه، در حالی که شرط دوام همونطور که شرط حد همونطور که در جلسه قبل گفتیم دوام است. فیکون و حمل الحد علیه مدتا ما صادقا و فی غیرها کاذبا، یعنی وقتی که جزئی تونست فاسد بشه و اگر فاسد شد دیگه اون حد قبلی رو نخواهد داشت، نتیجه میگیریم که حمل حد بر این جزئی در یک مدت، در یک مدت خاصی صادق است و فی غیرها یعنی در غیر اون مدت کاذب است. اگر در یک مدت صادقه در یک مدت کاذبه پس دوام نداره، و اگر دوام نداشت شرط حد حقیقی رو واجد نخواهد بود، بنابراین حد حقیقی برای جزئی وجود نداره. دقت میکنید که ول جزئی و فاسدون خودش نشون میده که بحثش در جزئی مادیه. بعدا هم یه تصریح دیگه میکنه، میگه فمن شاء آخر فصل فمن شاء یهد الفاسدات، تمام اینها نشون میده که بحثش در جزئی مادیه، بحث در جزئی مجرد نداره. اگر در جلسه گذشته دیدیم که بحث در موجود مجرد هم مطرح شد به مناسبت مطرح شد، ولی بحث اساسیشون نبود. این فیکون و حمل الحد فیکون و حمل الحد علیه به ظلم دائما، این همون نتیجه جامعی است که از هر دو دلیل گرفته میشه. ظاهر عبارت، صدر عبارت که میگه فیکون و حمل الحد علیه به ظلم دائما که با فای تفریع میاره، نشون میده که تفریع است بر الجزئی فاسدون اضافه است، همونطور که فیکون و حمل علیه مدت اما صادقا تفریه بر اون بود. ولی برچه میگه او یکون هناکه غیر تهدید بالعقل زیادت و اشارتین و مشاهدتین تا آخر، نشون میده که این فیکون و حمل الحد رو همونطور که میتونیم تفریه بگیریم بر الجزی فاسدان، میتونیم تفریه بگیریم بر کل حد فعنی هو تصبر العقلی نیست، یعنی همونطور که میتوانیم این رو نتیجه دلیل دوم قرار بدیم همچنین میتونیم نتیجه دلیل اول هم قرار بدیم، و به همین جهته که عرض کردم این مطلبی که گفته میشه نتیجه هر دو دلیل. خب توضیح مطلب رو توجه کنید که میخوام هم مطلب رو توضیح بدیم هم ثابت کنیم که نتیجه هر دو دلیل. حد باید برای محدود، حد حقیقی برای محدود باید امر یقینی باشد، جا که خود ایشون به این مطلب تصحیح میکنه، به این کبرای کلی بعدن تصحیح میکنه، این در یکی دو خط بعد میگه اینو. حد همیشه نسبت محدود برای همه یقینی باشد، یعنی ما یقین داشته باشیم که این حد مالی محدوده، بلا نمیتونه معرفی محدود باشه، چون میدونید حد کارش هم معرفی کردن محدوده، هم معرفی کردن حقیقت محدوده، هم این که تمیز دادن محدود از کل ماسواست. پس اگر حد یقیناً برای محدود نباشه نمیتونه وظیفه خودش رو انجام بده، نه محدود میتونه درست معرفی کنه، نه میتونه محدود از ماسوا و معدا جدا کنه، پس وظیفه خودش انجام نمیده. به همین جهت گفته میشه که حد باید یقیناً برای محدود باشه. اما اگر حد از کلیات تشکیل شد، کلیات اختصاص به این محدود ما نداره، چون محدود ما شخصه و این کلیات غیر از این محدود ما رو هم شامل میشه، پس اختصاص به این نداره، و چون اختصاص به این نداره نمیتونه یقینی باشد برای اون، بلکه خلافش رو ما به دست میاریم، نمیتونه این محدود رو از این کل ما عدا جدا کنه، چون خود حد مشتمل بر ما عداست به خاطر کلی بودنش. وقت چطوری میتونه این محدود رو از ما عدا جدا کنه؟ پس حدی نیست که برای محدود یقینی باشه، برای جامع یقینی هست، برای اون مشترک یقینی هست، اما برای این محدودی که شخصی یقین نیست. پس توجه کردیم که اگر حد کلی باشد، از کلیات تشکیل شده باشه، نمیتونه برای محدودی که جزئیست امر یقینی باشه، بلکه امر مظنونه. یعنی ما گمان میکنیم که این جزئی هم واجد این حد هست. خب توجه کردید که تونستیم ما این دلیل جامع رو که یقینی نبودن حد نتیجه بگیریم از دلیل اول، اون تو نتیجه خیلی صاف نیست، چون ممکنه کسی بگه که احتمال حد بر اغیار ثبوت حد رو برای این محدود زنی نمی کنه، ثبوت حد برای محدود یقینیه، منتها در کنار محدود این حد برای دیگران هم ثابته، این یقینی بودن حد نسبت به محدود رو مختل نمی کنه، بلکه حد هنوز هم نسبت به محدود یقینی، منتها مشتمل بر اضافات، این اضافاتش رو کار نداره. ممکنه کسی اینطور بگه، پس نتیجه گرفتن این جامع از دلیل اول اونچنان صاف نیست، ولی نتیجه گرفتنش از دلیل دوم هیچ مشکل نداره، زیرا که دلیل دوم گفت حد دائمی نیست، بلکه گاهی از اوقات زائل می شود. خب اون وقتی که زائل شد، اگر من تشخیص بدم که زائل شد، که خب حد رو بر میده نفیش میکنه، اگر تشخیص ندادم که زائل شده یا نشده، این حد رو برای محدود نمیتونم به یقین ثابت کنم، حتما با گمان ثابت میکنم. مثلا فرض کنیم که این حد رو گفته و گفته این انسان 20 سال است، من نمیدونم این حد الان تازه اجرا شده یا قدیم اجرا شده، حالا اون محدود ما هنوز 20 ساله است یا عوض شده، مثلا گفته که رنگشان سفیده، خب حالا نمیدونیم هنوز سفیده یه حادثه‌ای برش برخورد کرده، حالا سن رو فرض کنیم میدونیم، البته میشه هم سن رو ندونیم، مثلا همیشه از میکنم نمیدونیم که این حد چه صادر شده، تازه صادر شده تا سن این محدود ما 20 ساله باشه، یا 5-6 سال قبل صادر شده تا سنش عوض شده باشه. در مورد سن ممکنه ما شک کنیم، ولی نوعا در مورد سن شاید شک نشه، حد جدید بر ما القا میکنن، ما در مورد سن شک نمی کنیم، ولی شکای دیگه داریم، ممکنه مثلا به ما بگه که این موجود مثلا سفید رنگ بوده، و خب ما احتمال بدیم در این فاصله که این شخصی که داره معرفی میکند اون جزئی رو دیده، در این فاصله جزئی رنگش عوض شده باشه، احتمال عوض شدن رنگش هست. پس این حد ما یقینا برای اون محدود ثابت نمیدونیم، بله مضمونا ثابت میدونیم. خود اون کسی هم که داره جزئی رو ما معرفی میکنه اونم اگه ازش ببستی شاید یقین کامل نداشته باشه، اونم بگه من احتمال میدم بالاخره تا چند روز پیش که دیدمش اینطوری بود حالا همینطوری دیگه. ببینید با احتمال داره حرف میزنه. اگر حد دائمی نباشد یقینی نخواهد بود، یعنی اگر یه چیز از اجزای حد بتونه زائل بشه دیگه ما نمیتونیم تو این حد یقین داشته باشیم. ولی اگر یه کلی باشد که قابل زوال نیست، مثلا فرض حیوانیت انسان باشد یا ناطقیت انسان باشد که بالاخره ازش گرفته نمیشه، ولو این انسان هم پیرم بشه باز حیوان ناطق هست. اگر این دارای نفس ناطقه هست، اگر این چنین باشه خب ما یقین داریم که این حد برای ثابت از اول تا آخر، چون میدونیم اون از دای حد دایی نمیشند. در نتیجه هم دوام رو هم یقین برای اون حاصله. اما در صورتی که از دای حد طوری باشن که بتونن زایل بشن، خب اگر ما علم به زوالشون داشتیم که اصلا حد صادق نیست، اگر حد صادق شدیم ممکنه علم به زوال و وجود هم نداشته باشیم، شک داشته باشیم یا زن داشته باشیم. غالبا زنه. آدم میگه حالا تا حالا اینطوری بود، مثلا رنگ سفید بود، حالا گمان دارم که حالا من اینطوره دیگه، گمان غالب داریم دیگه که این تا پیروز پیروز هم سفید رنگ بود، الان سفید رنگ. پس حدی که ما الان برای محدود ثابت میکنیم الان برای محدود یقینی نیست بلکه مضمونه. و شرط حد این است که برای محدود یقینی باشد، و شرط و این شرط در حدی که برای جزئیات میاریم نیست، پس جزئی حد حقیقی ندارد. توجه کنید که این بیانی که کردیم بیان جامع بود، یعنی خواستیم هم از دلیل اول نتیجه بگیریمش هم از دلیل دوم. البته از دلیل دوم راحت نتیجه گرفته شد، از دلیل اول یه مقداری سخته، ولی بالاخره شاید از اون هم بهتر نتیجه بگیریم. یعنی فرمایش شما را اگر بخواهیم جمع جور کنیم به صورت اشکال در بیاریم اینطور میشه، آیا میتوانیم اسبابی رو که برای این جزئی هستند و همگی کلیان ذکر بکنیم و از طریق این اسباب به جزئی برسیم، چنانچه در علم این چنین اتفاقی میفتد که ما علم و اسباب پیدا میکنیم و از علم و اسباب به جزئی که مسبب است پی میبریم، آیا می توانیم از طریق اسباب هم یه جزئی رو تعریف کنیم؟ این فرمایش شماست. ولو اسباب کلیان، ولی می توانند ما رو به اون جزئی برسونند. حالا شما می فرمایید آیا ممکن است ما حدمون مرکب باشد از کلیاتی که همگی اسبابند برای این جزئی و ما از طریق اون کلی این جزئی رو برسونیم؟ جواب اینه که خود کلیات با اون علاقه سببیتی که داره ممکنه شما رو واصل کنن به اون جزئی، ولی این در واقع نه به خاطر دلالت کردن اون مفاهیم بر این محدود هست. در حد باید مفاهیمی که شما در محدود میآورید به دلالت مطابقی اون محدود رو افاده کنند. اینجا شما نتونستید با الفاظی که دلالت مطابقی می کنند محدود رو بفهمید، با دلالت التزامی میخواد محدود رو به دست بیارید. اینو حد نمیگه، اینو ممکنه رسم بگه ولی حد نمیگه، و الا خیلی رسم ها حد میشن. چون چه بسا که شما از طریق لوازم به دلالت التزامی اون معرفتون رو بشناسید، کاملا هم بشناسید، حتی ماهیتش رو بشناسید. وقتی ماهیت شناختید حد میشه، رسم میدونید که فقط ممیزه، معرف ماهیت نیست. حد هم ممیزه هم معرف ماهیته. گاهی از اوقات رسم معرف ماهیت هم میشه، اونجا به دلالت التزامیه. اونجا از جهت این که رسم کار حد رو میکنه میگن جانشین حد میتونه میشه، ولی در واقع حد نیست، حد نیست. پس اینم که شما میفرمایید که با دلالت التزام ما به جزئی میرسیم، این حد نیست ولو بتونه کار حد رو انجام بده. پس ما برای جزئی نمیتونیم حد بیاریم، ولو اینکه مثلا اونی که حد نیست برای جزئی بتواند کار حد رو انجام بده، این یه بحث دیگره. ما الان بحثمون در اینه که آیا میتوانیم برای جزئی حد بریم؟ نه، ثابت شد که نمیتونیم بریم. حد یعنی اینکه به دلالت مطابقی دلالت کنه بر معرف. به قول ایشون صادقون ان یحمل علی المحدود، یحمل علی المحدود به تواتر، باید با حمل تواتر بتواند بر محدود هم بشه، نه با التزام با دلالت التزام بفهمه. با دلالت مطابقی باید بفهمه، نه با دلالت التزام. اون در شناخت التزام باشه اشکال نداره، در شناخت التزام باشه اشکال نداره. مشکل اینه که بخواد در دلالت التزام باشه. حد باید دلالت مطابقی داشته باشه بر محدود، ولی علم میتواند معلوم رو بالالتزام در دسترس عالم قرار بده، اشکالی نداره. علم میتونه با دلالت التزامی معلوم رو در اختیار عالم قرار بده، ولی حد باید با دلالت مطابقی محدود رو پیش مخاطب معرفی کنه. بله، البته ببینید من درست نتیجه گرفتم و کل حد اشاره به دلیل اول باشه درسته، و جزی فاسدان اشاره به دلیل دوم باشه درسته، ولی من کل حد فعینه و تصور عقلی رو اینطور معنا کردم، کل حد فعینه و تصور عقلی فکلیون. اگر کل حد فعینه و تصور عقلی فثابتون معنا کنیم، تو میدونی که کلی تصور عقلی هم ثابته هم کلی. من کل حد فعینه و تصور عقلی فکلیون گفتم، اون وقت نظر گرفتم بهش به دلیل اول. اما اگر بگیم کل حد فعینه و تصور عقلی فثابتون، اینطوری بگیم اینطور میشه، کل حد فعینه و تصور عقلی و ثابت، ولی جزئی فاسدون این لیسه به ثابت، فلا یکون جزئی حدون، که کل و کل حد و ولی جزئی فاسدون کلش میشه یه دلیل. کل حد میشه یه مقدمه، ولی جزئی فاسدون میشه یه مقدمه دیگر، وقت نتیجه میده. اما به شرط که کل حد فعینه و تصور عقلی رو به معنای کل حد فعینه و ثابتون بگید، بگید کل حد فعینه و ثابتون و جزئی فاسدون این لیسه به ثابتن، فالحد و لیسه الجزئی. اما اگر کل حد فعینه و تصور عقلی رو به معنای کل حد فعینه و کلیون گرفتید، دیگه اون ولی جزئی فاسدون رو مقدمه دوم قرار نمیدید، اشاره به دلیل دوم میگید. و من این کارو کردم، من کل حد فعینه و تصور عقلی رو توضیح دادم، یعنی ثواب کلیون گرفتم. چون ثواب کلیون گرفتم گفتم که خلاصه ای سر دلیل اول، وقت ولی جزئی فاسدون رو گفتم خلاصه ای سر دلیل دوم. اگر من کل حد فعینه و تصور عقلی رو به معنی ثابت میگرفتم، منم میگفتم کل حد فعینه و تصور عقلی مقدمه اوله، جزئی فاسدون مقدمه دوم، و همه رو یه دلیل میگرفتم، ناظر به دو دلیل و خلاصه دو دلیل قرار نمیدادم. فیکون و حمل الحد علیه به زمن دائم را شده. این فیکون رو میتونیم تفریع بر این دلیل دوم بگیریم، میتونیم تفریع بر هر دو بگیریم، اما تفریع گرفتنش بر هر دو هر چقدر یه خود مشکله، تفریع گرفتنش بر اخیری خیلی راحته. فیکون هم، یعنی حالا که بعضی اوقات، حالا که حد گاهی از اوقات صادق است، گاهی از اوقات کاذب است، و ما نمیدونیم که اون محدود تغییر کرده یا نکرده، و در نتیجه نمیدونیم که این حد حالا هنوزم صادقه یا کاذب شده، حمل حد علیه بر محدود میشود به زنده دائما. ببینید دائما برای چی میگه؟ چون اونجا گفت میتوانی حمل مدت ما صادق است و فیسه اون مدت کاذبه، یعنی نه دائما صادقه نه دائما کاذب، بلکه فی مدت ما صادقه فی مدت ما کاذبه. و چون نمیدونیم کی صادقه کی کاذبه، لذا دائما مزمینه. قید دائما مال اون مدت ما، یعنی مقابل اون مدت ما قبلیست. چون هم گاهی صادقه گاهی کاذبه، پس ما اینطور نیست که دائما یقین داشته باشیم. بله اگه دائما صادق بود دائما یقین داشتیم به وجود حد، دائما کاذب بود دائما یقین داشتیم به نبود حد. اما چون بعضی اوقات صادقه بعضی اوقات کاذبه، ما دائما زنده ایم.
در اون مدت که میدونیم یقینا صادقه دیگه
نمیدونیم دائما زنده. بله در اون مدتی که میدونیم یقینا،
مثلا مکه بود، میدونیم که ایران شهر است در اجاز و ایران مسلمان با تمام شخصاتش ما میتونیم به جزئی تعریف کنیم.
نه یه وقتی
میتونیم شخصاتش گفتیم ساده رو برای مکه
از کجا میدونیم؟ از کجا میدونیم این مشخص از صادقه؟ شاید مثلا یه یزید یه یزیدی پیدا شده یک مکر خواهد شد چبر خواهد شد، از کجا زمین میدونیم؟
مکر
هم همین شد، شاید یه حادثه اتفاق افتاده زلزله آمده همه شما خواهد صاف کرد، از کجا میتونید یزید کنید؟ همون وقتی که یاد دارم برای شما تعریف میکنم. بله ما از خارج ممکنه یک چیزایی بدونیم، ولی تعریف ما میفهمونیم این مطلب رو یا از خارج میبینیم؟ از خارج خبری به ما رسیده، همین الان مثلا فرض کنید که خبر گرفتیم گفتن نه مکه سالم است و فلان، که یه نوع اشاره است. نه یه جوری با کلیات مکه رو معرفی کنید، با کلیات مکه رو معرفی کنید و یقین هم داشته باشید که همه این کلیات همین الانی که دارید معرفی میکنید صادقه. نمیتونید یقین کنید. بله از خارج چیزایی ما میدونیم، ولی خود حد به ما اینا رو افاده نمیکنه. از خارج میتونیم با اشاره است یا با خبر دیگرانه یا مثلا تلفنی شده، از این دو چیزها، اینا که دیگه حد نیست. فیکون حمل الحد علیه به ظن دائما او یکون، او یکون به معنی الا ان یکونه، یعنی حد بر محدود حمل می شود به زن مگر شما اشاره رو زمینه کنید، مشاهده رو زمینه کنید، اون وقت یقین میاد و حد می شود حد کامل. اون تا حدیستی با توسط اشاره کامل شده، نه که خودش کامل باشه، به این در واقع حد نمی گیم، اینو تعریف حدی نمی گیم، اینو تعریف اشاره می گیم، چون مکمل تعریف همون اشاره بوده، پس اسم می شود تعریف اشاره می گیم نه تعریف حد. پس حد همیشه مزنون است، برای جزئیات البته، برای کلی نه، برای کلی یقینیه، چون باید کردم کلی تغییر نمی کنه، چون کلی تغییر نمی کنه حد برش دائمی و یقینی، اما برای جزئی یقینی نیست، مگر این که جزئی رو، اون حد جزئی رو همراه کنید با اشاره یا مشاهده، که اگر همراهش کردید با مشاهده یا با اشاره، در اون صورت میتونید بگید که این حد کامل شد، یقینی شد، دائمی شد. ولی این دیگه تعریف حدی نیست، تعریف اشاره است. او یکون هناک، یعنی الا ان یکون هناک غیر تهدید بالعقل زیادت و اشارتن و مشاهدتن، زیادت و اسم یکون است. الا ان یکون هناک، هناک یعنی اونجایی که شما برای جزئی میخواهید تعریفی بیاورید، غیر تهدید بالعقل، این علاوه بر تهدید بالعقل، علاوه بر این زیادت و اشارتن و مشاهدتن باشد، یعنی با عقل تهدید بکن، تعریف بکن، تصورات عقلی رو بیار، علاوه بر این اشاره و مشاهده رو زمینه کن، وقت در این صورت فیسیر و این حد یا فیسیر و این جزئی به تلک الاشاره محدودن به حده. با زمینه شدن این اشاره این جزئی محدود می شود به حد خودش، وقتی یقینه هم برای ثابت دائما هم برای ثابت همه چی، همه مشکلات دیگه برطرف می شه. ولی این در واقع حد نیست، این در واقع تعریف اشاریه. ولی ازالم یکون ذالک، ذالک یعنی اون زیاده تو اشارت و مشاهدته، یا ذالک یعنی هر یک از اشاره و مشاهده. ازالم یکون ذالک لم یکون تامه، اگر وجود نداشته باشد این زیاده، یکون و مزنونن به ان لهو حدهو، یعنی این جزئی مزنوننده هست که برایش حدش باشد. نمیدونیم حدش الان برایش ثابته یا نه، زن داریم که حدش برایش هست، یقین نداریم. یکون این جزئی مزنوننده، مزنوننده هست سر همه با همه، یعنی مورد زنه. گمان داریم این نسبت به این جزئی که ان لهو حده، که برایش حد ثابته، گمان داریم، یقین نداریم. در حالی که اما المحدود بالحقیقه فیکون حده له یقینا، اونی که محدود است بالحقیقه یعنی حد حقیقی براش آوردیم، باید حدش برایش یقینی باشد نه مزنون باشد. پس برای جزئی حدش مزنون است و حد حقیقی اون است که برای محدود یقینی باشد. نتیجه این است که پس برای جزئی حد، چون حد یقینی نداریم حد حقیقی نداریم. بل محدود بالحقیقه، اما المحدود بالحقیقه اونی که بالحقیقه محدوده یعنی به حد حقیقی تعریف شده، فیکون و حده له یقینا، حد خودش برای خودش به یقین ثابته. خب نتیجه کلی تمام شد. این نتیجه که گرفتیم دقت کردید، عرض کردم بهتره که نتیجه قرارش بدهید برای دلیل دوم. پس یه دلیل اینطور شد که حد مرکب از کلیات و کلیات جزئی رو افاده نمی کنن، پس جزئی حد نداره. این دلیل اولمون بود. دلیل دوم این بود که حد مشروط است به دوام و در جزئی حدمون دائم نیست، پس جزئی حد نداره. بر این دلیل دوم متفرع کردیم این مطلب رو که حد باید یقینی باشد و حدی که در جزئی اقامه می شود و برای جزئی بیان می شود یقینی نیست، و بیانی که گفتیم پس جزئی حد حقیقی ندارد. خب با این بیاناتی که گفتیم روشن شد که جزئی حد حقیقی نداره. لذا اگر کسی بخواهد جزئی رو تعریف کند، به قول ایشون زکه و شتتا، یعنی ظلم کرده. شتت یعنی ظلم، یعنی ستم. ظلم کرده یعنی چی؟ یعنی از مسیر واقعیت منحرف شده. چون ظلم دیگه، انحراف از مسیر واقعیت ظلم. عدالت یعنی اعتدال و در مسیر معتدل قرار گرفتن. ظلم یعنی از مسیر واقعیت منحرف شدن. اون کاری که نباید بکنیم نباید انجام شود انجام دادن، این ها ظلم. پس هر کس بخواهد جزئی رو تعریف کند، رکه و شتتا یعنی سواره بر ظلم شده، یعنی مرتشه به ظلم شده. و علاوه بر این تعرض لابقائها، متعرض ابقای جزئیات شده، یعنی ادعای کرده بقای جزئیات رو. چون حد باید دائمی باشد، دوام حد نشان میدهد که محدود باقی مانده و فاسد نشده. پس اگر کسی جزئی رو تعریف کند، بالالتزام داره میفهمونه که جزئی باقی مونده است و فاسد نشده است. جزئی امر باقیه، در حالی که جزئی باقی نیست. منظور از جزئی جزئی مادی ها. پس تعرض لابقائها و اینم ظلمه، یعنی اینم خلاف واقع که آدم جزئی رو باقی اعلام کنه. جزئی باید فاسد اعلام بشه. اگر شما با آوردن شما حد برای جزئی بیارید، با آوردن حد با توجه به این که حد دائمی است، نشون میدید که جزئی باقی و دائمی است، و این خودش انحرافه. پس متعرض ابقا شد. در یه نسخه داریم فقط تعرض لعیقانی ها که در پاورقی ما ننوشته ولی داریم ما این را. در یه نسخه داریم فقط تعرض لعیقانی ها، یعنی متعرض یقینی بودن جزئیات شده، در حالی که ما گفتیم نسبت به جزئیات حد ما یقینی نیست، نسبت به جزئیات حد ما مشکوکه. نه حدمون یقینیست، نه خود جزئی به خاطر تغییراتی که می کند یقینیست. جزئی یقینیست چون تغییر می کند. اگر کسی بخواد حد برای جزئی اقامه کند، با توجه به این که حد برای محدود یقیناً ثابته، داره متعرض یقینی بودن جزئیات میشه. یعنی یه جوری داره اشاره میکنه به یقینی بودن جزئیات و این غلطه. همونطور که اشاره کردن به بقای جزئیات غلطه، اشاره کردن به یقینی بودن جزئیات هم غلطه. خب اولیشون میگه فقط تعرض لبقاها، بعد میگه رکه و شتتا. اول میگه متعرض لبقا شده یا متعرض لبقا شده، بعد میگه این چنین تعرضی انحراف از حق است و انحراف از حق ظلم. فقط رکه و شتت، البته با فقط نمیگه، رکه و شتت، که رکه و شتت رو میشه نتیجه به تعرض الابقاء ها گرفت، ولی من جدا گرفتم، اشکالا نداره جدا گرفت. بله اگه فرکه و میگفت یکی بود، اما فرکه و نگفت، خودشون هم جدا شده، دو تا قرار داده. یعنی اولا متعرض ابقاء شده یا متعرض ایوان شده، ثانیاً مرتکب ظلم شده، انحراف پیدا شده. هر کدام هر دو رو میتونید یکی بگیرید، میتونید جدا بگیرید. ظاهرش اینه که جدا گرفته. البته بابه، باب نشون نمیده که جداست یا سرهمه. باب با هر دو سازگاره. اگر فا بود نشون میده سرهمه. اگر او بود نشون میده جداست. چون بابه با هر دو سازگاره. ولی خب حالا هر کدوم دلت میخواد، من جدا گرفتم که بهتر من میشه، راحت‌تر من میشه. فمن شاء ان یهد الفاسدات. هر کس بخواد اون مفردات جزئیه رو، اون اشخاص مادیه رو تعریف کنه، فقط تعرض لابقاء اون اشخاص و رچه و شتتا. نسخه ما داریم و یرکب و شتتا، هر دوش درسته، هر دو نسخه رو بریم. یرکب و شتتا یعنی متعرض لابقاء شده و این چه این شخصی بر متکب شتت و انحراف شده. البته شتت به معنی افراط و زیاده روی هم آمده، علاوه بر اینکه به معنی ستم آمده، به معنی افراط و زیاده روی هم آمده. یعنی افراط و زیاده روی کرده حکم رو، حکم ابقا رو که مخصوص به کلیات، تعدی داده به جزئیات، یا حکم ابقا رو که مخصوص جزئیات مجرد است، تعدی داده به جزئیات مادیه. و بالاخره این تعدی نوع افراطه، یعنی حکم رو سر جای خودش حفظ نکردن و به جاهای دیگر بی جهت سرایت دادن، این میشه افراد. از شتت و من افراد زیاد روی هم بگیرید در اینجا اشکال نداره، من ظلم و انحراف از حق هم بگیرید اشکال نداره. فصلان فی مناسبت حد حد و اجزای ما در فصل اسبق مناسبت حد و محدود رو ملاحظه کردیم. یعنی دیدیم که محدود ما واحده، حد ما متکثر یعنی مشتمل بر اجزاه. بحث کردیم که این تکثری که در حده منافاتی با اون وحدت محدود نداره. توضیحاتم در این زمینه داریم. در فصل ثابت بحث در حد داشتیم و مصادیق حد. و بیان کردیم که حد بر بعضی نصادیقش بل حقیقت صادق است، بر بعضی نصادیق دیگر بل مجاز صادق است، و در نتیجه حملش بر مصادیقش به اختلاف و تشریش است، که این هم مسئله بود که گفته شد. در این فصلی که الان میخونیم مناسبت حد و اجزا رو شبیه میکنیم، پس یک ست فصل با هم فرق میکنه. اول مناسبت حد بود با محدود، دوم مناسبت حد بود با مصادیق، حالا مناسبت حد است با اجزا. توجه کنید یک بیان کلی من نسبت به مفاد این فصل عرض بکنم که معلوم بشه ما چی میخوام بگیم. جزء هر شیء این مقدمه بر شیء، این واضحه، هر جزء مقدم بر کل، از جزء هر شیء این مقدم بر خود اون شیء. بنابراین جزء حد بر حد مقدمه، جزء محدود بر محدود مقدمه. اگر جزء حد و محدود یکی بود، میگفتیم جزء حد بر محدود هم مقدمه، جزء محدود بر حد هم مقدمه. اما ما میخوام تفاوت بذاریم بین اجزاء حد و اجزاء محدود. لذا این سوال مطرح میشه که آیا میتوانیم بگوییم اجزاء حد مؤخرند از محدود؟ این مهمه، به همین عبارت که عرض میکنم، آیا میتوانیم بگوییم اجزاء حد مؤخرند از محدود؟ اجزاء حد مؤخر از خود حد نمیتونه باشه، چون جزء از کل مؤخر نیست. ولی آیا اجزاء حد میتوانند مؤخر از محدود باشند یا نه؟ ابن سینا میگه که خلاصه دارم عرض میکنم، بعدا همینا دوباره تکرار میشه. ابن سینا میگه طبیعتاً باید اجزای حد مقدم باشن بر محدود. چرا؟ چون حد به اجزایش ما رو به محدود میرساند، یعنی حد موصل الی محدوده و موصل باید جلوتر از اون محدود و غایت باشد. ما وسیله وصولمون باید قبل از اون غایت در اختیارمون قرار بگیره، پس حد باید قبل از محدود باشه، چون موصل الی محدوده و در نتیجه اجزای حد هم باید قبل از محدود باشه، چون اونا بالاخره موصلن، اونا با همدیگه موصلن ما رو به محدود، پس باید اجزای حد هم قبل از محدود باشه. ولی گاهی خلاف این میشه که اجزای حد مؤخر از محدود میشه. مثلا فرض کنید که ما وقتی میخواییم انگشت رو تعریف کنیم، انسان رو در تعریفش رخ میکنیم، انسان میشه جزء الحد و انگشت میشه محدود. خب انسان در خارج مؤخر از انگشته، چون انگشت جزءشه و هر جزءی مقدم بر کله، پس انگشت مقدم بر انسانه، یعنی باید انگشت و اینه همه جمع بشه در انسان درست بشه. پس انگشت که محدوده مقدم شد بر جزء الحد که انسانه، یا بفرمایید جزء الحد مؤخر شد از محدود. پس اینطور نیست که همه جا جزء الحد مقدم باشد بر محدود، بعضی اوقات هم جزء الحد مؤخر میشه از محدود. وقت شروع میکنه به بیان علت، چرا اینطور میشه، چی شده که اینجا خلاف روش طبیعی انجام شده. روش طبیعی اینه که ما از حد به محدود برسیم، پس حد باید مقدم بر محدود باشه، در حالی که در اینجا میبینیم مؤخر از محدود. چه علتی باعث این قضیه شده؟ عبارت ابن سینا حالت سوال جوابی نداره، نمیگه لقائل ان یقول، و بعدم نمیگه مثلا نجیب و کذایا فانا نقول، حالت سوال جوابی نداره، ظاهر سوال جوابی نداره، ولی باطن سوال جوابه. چند نوع کسی از ابن سینا سوال کرده و داره جواب اون سوال میده. لذا بعضی از معاصرین این تعبیر کردن که خلاصه سوال این است و خلاصه جواب این است. اونا باطن عبارت ابن سینا رو دیدن و لذا تعبیر به سوال جواب کردن. ما مطلب به صورت سوال جواب در میشه، مطلب به صورت سوال جواب در میشه، این که بهتر روشن میشه. اصل مطلب من از کردم، خود خلاصه روشن شده. حالا اگه وارد بحث بشن دیگه ابهامی به وجود نمیاد. توجه کنید سائل اینطور میگه، میگه که اجزای حد همون اجزای محدود هست، بنابراین همونطور که اجزای حد باید بر خود حد مقدم باشن، اجزای محدود هم باید بر خود محدود مقدم باشن، همچنین باید اجزای حد بر محدود و اجزای محدود بر حد مقدم باشه. این همه اجزا بر حد مقدم باشه، مؤخر معنا نداره. چرا؟ چون اجزای حد و اجزای محدود چیه چیه؟ خب اگر ما بگیم این اجزای حد بر محدود از محدود مؤخره، وقتی بگیم اجزای حد از محدود مؤخرن، لازمش اینه که اجزای حد از خود حد هم مؤخر باشه، چون حد با محدود یکیه، اجزایشون هم با هم یکیه. همونطور که نمیتونیم بگیم اجزای حد مؤخر از خود حده، نمیتونیم بگیم اجزای حد مؤخر از خود محدوده. پس آیا این سوال رو میکنه، آیا میتوان گفت اجزای حد مؤخر از محدودن با توجه به این مسئله، با توجه به این مسئله که اجزای حد و اجزای محدود یکیه، حد و محدود عین همند، در نتیجه اجزایشون یکیه، با توجه به این آیا میتوان گفت اجزای حد مؤخر از محدودن؟ ابن سینا جواب میده بله، ما در بسیار از تعاریف همین کارو میکنیم، اجزای حد رو مؤخر از محدود قرار میدیم. مثال چون یکیشون گفته، بعد مثال میزنه، این مثال رو ثابت میکنه، بعدم میگه باید ببینیم علتش چیه، چه باعث شده که ما بتونیم این کارو بکنیم. سوال رو من دوباره تکرار میکنم تا جوابش رو شروع کنم. سوال اینه که آیا اجزای حد که باید بر حد مقدم باشن میتوانند از محدود مؤخر باشن، یا اینکه همونطور که بر حد مقدمند باید بر محدود نیز مقدم باشن؟ سوال اینه که ابن سینا میخواد این سوال رو جواب بده. ابن سینا مقدمتاً مطلبی رو طرح میکنه، بعد از اون مطلب ذکر میکنه که تأخر اجزای حد از محدود جایزه، و به این ترتیب سوال جواب داده میشه. و برای این تأخر سه تا مثال ذکر میکنه، و بعد از اینکه مثال ها بیان میشن جهت تأخر رو توجیه میکنه که چرا در این جور موارد اجزای حد میتوانن مؤخر شدن. وقتی جهت تأخر بیان میشه روشن میشه که در بعضی موارد اجزای حد باید بر محدود مقدم باشند که حالت طبیعی هم همینه، و در بعضی موارد مجاز است که اجزای حد مؤخر باشند از محدود، که این خلاف حالت طبیعی است. یعنی تفصیلی که در باب هست روشن میشه. پس میتوان گفت که ابن سینا در جواب این سوال داره تفصیل میده، میگه در بعضی موارد اجزای حد مؤخر میشوند از محدود، و در بعضی موارد نمیتوانند مؤخر شوند، باید مقدم باشند. این یک فهرستی از جواب و مباحثی بود که ایشون در اینجا داره. پس از کردیم ابتدا مطلبی رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه، ایشون که سوال ذکر نکرده فقط وارد جواب شده، در جواب هم ابتدا مقدمه ذکر میکنه، بعد از مقدمه اعلام میکنه که تأخر اجزای حد از محدود جایز است، سه تا مثال براشون ذکر میکنه، بعدن توضیح میده که چرا در اینجور موارد از ظاهر از محدود و آخرند. و از اینجا از کردن اون تفسیر به دست میاد که بعضی جاها از ظاهر میتوانند آخر باشد از محدود، بعضی جاها حتما باید مقدم باشد، که ما به ترتیب مطالب انشاءالله میرسیم و عرض میکنیم. اما مقدمه بس، در مقدمه ابن سینا اینطور میگه، میگه که ما اشیا رو وقتی رسیدگی میکنیم میبینیم که سه جور جز براشون پیدا میشه. که من این سه جور رو با مثال عرض میکنم. یکی این که مثلا جوهر مرکب رو میبینیم که دو تا جز داره، ماده و صورت. بعد ما دو تا ما از مادهش جنس رو اخذ میکنیم، از صورتش فصل اخذ میکنیم، دو جنس دو جزء دیگه درست میشه که این دو جزء دیگه دو جزء خارجی نیستند، دو جزء ذهنی هستند و دو جزء تحلیلی. پس جوهر مرکب دو جزء خارجی داره که ماده و صورت باشه و دو جزء ذهنی داره که جنس و فصل باشه. این قسم رو فعلا کنار میداریم، این قسم اول. قسم دوم چیزی است که در خارج دو جزء ادعایی داره، در ذهنم براش دو جزء ادعایی درست میکنه. مثلا جوهر بسیط مثل عقل، یا عوارض مثل مثلا بیاض، اینها در خارج جز ندارن، یعنی ماده صورت ندارن، ولی ما براشون جزئی جعل میکنیم، یعنی مابل اشتراکشون رو یک جز قرار میدیم، مابل امتیازشون یک جز دیگه، در حالی که مابل اشتراک مابل امتیاز جز نیستن، ولی ما اینها رو جز فرض میکنیم. پس میشه جز فرضی، جز ادعایی. بعد از همین دو تا جزئی که در خارج فرض کردیم جنس و فصل رو میگیریم، از مابل اشتراک جنس رو میگیریم، از مابل امتیاز فصل رو میگیریم. به این ترتیب دو جزء ذهنی هم درست میشه. این دو جزء ذهنی هم فرضی و ادعایی هستند. پس این هم یک قسم دوم که اجزا خارجی ادعایی هستند، اجزا ذهنی هم غیر ادعایی هستند. یک قسم سومی هم داریم که شیء ما دارای اجزایی است، مثلا بدن انسان یا خود انسان بفرمایید، فرقی نمی کنه، دارای اجزایی است. یکی از اجزاش انگشته، این انگشت هم جزء این انسانه. پس توجه شدید، اشیایی که میتونن جزء داشته باشن به این سه قسم تقسیم شده. یکی جوهر مرکب بود که جزء داشت، جزءش ماده و صورت بود. یکی انسان بود که او هم جز داشت، جزش انگوش بود. این دوتا به نظر میسه که شاید با هم اشتباه بشن و کسی گمان کنه که این دوتا دو قسم نیستن، جدای از هم نیستن، یکی هم. من اشارتاً توضیح میدم که توضیح بسیار مهمه و باید در ذهنتون بمونه و ما باید کار داریم. تمام احساس و اصل و همین توضیحی است که عرض میکنم. ماده و صورت جزء ماهیت انسان هست، جزء ماهیت این جسم هست، مثلا انسان هر جسمی به این باره مثال میگیم انسان. ماده و صورت جزء ماهیت این انسان هست، اما انگشت جزء ماهیت نیست، انگشت جزء ماده هست، برخلاف ماده و صورته. ماده و صورت جزء ماهیت هست، انگشت جزء این ماده هست، تازه جزء صورت هم نیست، جزء مادت هم هست، که اجزا میبینید با هم فرق میکنه. ولی بالاخره ما این اقسام رو داریم، یکی جوهر مرکب است که دارای اجزایی است که اون اجزا در ماهیتش دخالت دارن. دومی جوهر مرکب است که دارای اجزایی است که اون اجزا در ماهیتش دخالت ندارن. ما حدر این مسئله میکنیم و برامون هم مهمه. اساس جوابی هم که میدیم رو فرقی است که رو فرقی استوار است که بین این دوتا جزء است. اما قسم سوم که اجزای ادعایی داشت که در خارج شده از این، اون اصلا فعلا مورد بحث ما نیست. یعنی ما در جوهر بسیط همچنین در عرضی که در خارج ماده ندارد، ما اصلا در اون بحثی نداریم. در اونجا ها نمیخوام بگیم اجزای حد مقدمه یا ما اونجا اجزای حد، اصلا ما اجزای حدی نداریم، اجزای حدمون ادعاییه. اونجا حکم میکنیم به این که باید اجزای حد مقدم باشن، همون اجزای ادعایی هم باید مقدم باشن. تأخر اونجا ما تصویر نمی کنیم، لذا اون از بحث ما اصلا بیرونه. اولا اجزای واقعی نیستن، اجزای ادعایی هستن، چه خارجیشون چه ذهنیشون. ثانیا اونجا ما همون اجزای ادعایی رو باید مقدم بر محدود قرار بدیم، همونطور که اجزای حد بر حد مقدم هم بر محدود هم باید مقدم باشن. ممکن نیست تأخرشون از محدود، پس اون اصلا مورد بحث ما نیست. این قسم سوم رو شما ندیده بگیرید. تمام مباحث ما در این دو قسم دیگره. حالا بحث میکنیم. تا اینجا روشن شد مورد بحثم معلوم شد چیه. ابن سینا اینطور وارد بحث میشه، میگه که در این قسم اول از این دو قسمی که باقی موندن، قسم سومی که بیرون کردیم، از این قسم اول از دو قسمی که باقی موندن دقت کنید. اجزای محدود، محدود ما مثلا انسانه، اجزایش ماده و صورتشه، اجزای حد جنس و فصلشه، اجزای محدود با اجزای حد یکیه، یعنی ماده و صورت با جنس و فصل یکیه، فقط یکیشون به وجود خارجی موجوده که وجود ذهنی موجوده، یعنی یکی اجزای خارجی یکی اجزای ذهنی. این جور جا میگم اجزای محدود با اجزای حد یکیه. اما اگر اجزای محدود رو محدود انسان از قبیل انگشت گرفتید، اینجا اجزای حد با اجزای محدود یکی نیستند. اجزای حد جنس و فصل هستند، اجزای محدود انگشت و پا و دست رو امثال زدید که اینا غیر از جنس و فصل هستند. پس محدود رو که شما ملاحظه میکنید، اون محدودی که مورد بحث ما هست، نه اون محدودی که بیرونش کردید، اون محدودی که مورد بحث ما هست دو جور جز پیدا میکنه که هر دارو ما میگیم جز المحدود. در یک قسم از اجزای حد و اجزای محدود یکی هستند، در یک قسم از اجزای حد و اجزای محدود یکی نیستند. اجزای حد همینجا صفحه هستند همه جا. اجزای محدود دو قسم شد، یکی ماده و صورت، یکی مثل انگشت و مثلا دست و امثال زانی. در قسم اول که اجزای محدود شدن جنس و فصل، اجزای حد و اجزای محدود، اجزای محدود شدن ماده و صورت، در قسم اول که اجزای ماده شدن اجزای محدود شدن ماده و صورت، در اون قسم ببینید که اجزای حد و اجزای محدود یکی. در قسم دوم که اجزای محدود عبارت شدن در انگشت و امثال ذلک، اجزای حد و اجزای محدود یکی. این مقدمه بحث ماست که توجه داشته باشید اجزای محدود دو نوع هستند. در یک نوع اجزای حد و محدود یکی هستند، در یک نوع اجزای حد و محدود یکی نیستند. این مقدمه بحثی که نیستیم گفت، ولی این مقدمه اشکال وارد میشه. هنوز وارد بحث نشده نیستیم، ولی این مقدمه اشکال وارد میشه. اون اشکال رو باید جواب بده. اشکال اینه که چگونه شما در اون قسم اول که اجزای محدود رو ماده و صورت گرفتید و اجزا و حد جنس و فرد گرفتید، قائلید به این که اجزا و حد و محدود یکی هست، نمیتونید قائل باشید به یکی بودن. به این جهت که شما اجزا و حد رو عین محدود قرار میدید، میگید که محدود نوع اجزا و حدش جنس و فصله. ادعا کردید که من که قبلا گذشت که جنس عین نوع، فصل عین نوع، این دوتا رو اصرار داشتید که جزء نوع نگیرید، عین نوع بگیرید، متحد با نوع قرار بدید و بر نوع هم کنید. اینا رو قبلا گفتیم ما. شما خودتون مدعی بودید که اجزای حد عین نوع هست، نوع یعنی محدود، در حالی که اجزای محدود یعنی ماده و صورت عین اون نوع نیستن، عین انسان نیستن، لذا بر انسان هم نمیشن. ماده و صورت عین انسان نیست، بر انسان حمله میشه و در حالی که جنس و فصل عین انسانه و بر انسان حمله میشه. از چگونه شما در اینجا میگید ماده و صورت همون جنس و فصل هم؟ چگونه میگویید که اجزای حد با اجزای محدود یکی هست؟ اون جواب میده، میگه که ما گفتیم که جنس و فصل عین انسانند، عین نوعند، نه جزء، و اگر جزء هستند جزء تحلیلی هستند، یعنی ما نوع رو تحلیل میکنیم به این جزء، نه به این که واقعا خود نوع تجزیه بشه. با تأمل، یه تأمل با این یعنی تصرف، با تأمل و تصرف عقل و تحلیل عقل نوع رو به درست تجزیه میکنیم، نه اینکه واقعا نوع به درست تجزیه بشه. اینو ما قبلا گفتیم. پس با این بیانمون جزئیت جنس لنو و جزئیت فصل لنو رو نفی کردیم. حق با شما هست، این کار ما کردیم، ما جزئیت این دوتا رو نسبت به نوع نفی کردیم. ولی وقتی جزئیت رو ذهنی رو نفی کردیم، معنیش نیست که جزء خارجی رو هم نفی کردیم. ما برای محدود جزء خارجی داریم که با نفی جزء ذهنی نفی نمیشه. اگر شما جزء ذهنی رو این قرار دادید با اون نوع، معنیش نیستش که اون جزء خارجی رو هم این قرار بدید. ما که میگیم اجزای حد همون اجزای محدودند، یعنی اجزای حد از محدود که از اجزای محدود گرفتیم، نه اینکه در تمام احکام این بونه، حکم اجزای حد اینه که عین باشند با نوع و بتوانند بر نوع هم شدند. حکم اجزای خارجی و اجزای محدود اینه که عین نباشند و نتوانند هم شدند. حکماشون فرق میکنه، ولی این از اون گرفته شده. این که ما میگیم اجزای حد همون اجزای محدود هم، یعنی این متخص از اونه، معنیش این نیست که حکم این همون حکمه. بنابراین اگر ما در اجزای ذهنی حکم کردیم به این که اجزا نداریم، دلیل نمیشه که تو خارج هم حکم کنیم که اجزا نداریم، برای محدود هم حکم کنیم که اجزا نداریم. ولی چون میگیم در خارج اجزا هست و محدود هم صاحب اجزا. تا اینجا جواب مستشکل رو میده. بعد اینجا در ذیل همین جواب مستشکل اینطور میگه، میگه در دو جا هست که ما برای محدودمون اجزا داریم، در دو جا برای محدودمون اجزا داریم، یعنی ما دو صورت داریم، منظور از اجزا ما دو صورت، بله محدود یه اجزایی مثل انگشت امثال و جالش هم داریم که اون فعلا الان مورد بحث ما نیست. اینجا که سوال و جواب داره مطرح میشه، ما نظر به همون بخش اول داریم، یعنی ماده و صورت و جنس و فصل. سوال جواب در این زمینه است. اون سوال اولی که آیا اجزاء حد میتوانند مؤخر از محدود باشن، اون هنوز شروع به جوابش نکردیم. ما مقدمه جواب اون سوال اولی رو گفتیم، مستشل اشکال کرد، سوال کرد، ما سوال اون رو داریم جواب میدیم، هنوز سوال اساسی واردش نشدیم. الان یه مقدمه گفتیم، سائل سوال کرد و میگه در ذیل این جواب میگیم که اون جایی که محدود اجزا دارد دو جاست که محدود اجزا داره، مراد اون از اجزا ماده و صورت، یعنی دو جاست که محدود ماده و صورت داره. یکی جواهر مرکبه، یکی هم کمیات. در جواهر مرکبه همه معتقدن که ماده و صورت هست، در کمیات ابن سینا میگه ماده و صورت هست و کمیات هم اجزا دارن حتی در خارج، و جنس و فصلی که ما برای کمیات داریم متخذ از همین ماده و صورت، درست مثل جواهر مرکبه. وضع بقیه عوارض رو در کمیاتشون قائل نیست. در سایر عوارض عرض کردیم که ما دو صورت در خارج وجود نداره، ما بل اشتراف و ما بل امتیاز وجود داره، جنس و فصل از اون ما بل اشتراف و ما بل امتیاز گرفته میشن، اجزا ادعایی هستن نه اجزای واقعی. ما به طور کلی در اعراض گفتیم، ابن سینا میگه در غیر کمیات این وضع هست، در کمیات شما نباید بگید که ما دو صورتمون یا اجزای محدودمون فرضی و ادعایی است، در اونجا ما بگیم واقعا اجزا داریم، همون که در جواهر مرکب میگید واقعا حسابیم که تعلیقات هم برای این مسئله اصرار داره که جوهر مرکب و کم هر دو دارای اجزا هم، ولی ممکنی نیستش که کم ما به مثل بقیه عوارض قرار بدیم. بیان نمی کنه که اجزا کم چی هست، لذا بین مفسرین اختلاف واقع شده که اجزای کم چیه. اجزای جوهر مرکب روشنه، ما دو صورت همه هم قبول داره که سر مسئله اختلاف نداره. اگر نیستن هم گفته جوهر مرکب اجزا داره، معلومه منظورش همون این بوده که همه گفتن، یعنی ما دو صورت. اما در مورد اجزای کم اختلافه که مراد ابن سینا چیه. بعضی ها گفتن مراد ابن سینا اینه که کم اجزای مقداری داره، نه ماده و صورت، اجزای مقداری، اجزای مقداری بیر از ماده و صورت. مثلا شما خط رو تقسیم میکنید به کم تیکه، هر تیکه میشه جز، یعنی اسمش میدن اجزای مقداری، که اجزای مقداری با کل اصلا یکی از نظر ماهیت فرق نمی کنه، برخلاف ماده و صورت که با کل یکی نیستن، اجزای کلن نه خود کل، اما اجزای مقداری خود کلن، منطقه قدشون فرق میکنه، اندازشون فرق میکنه. بعضی گفتن مراد ابن سینا که کمیات اجزای مقداری دارند، نه اجزایی که عبارت از ماده و صورت باشه، و گفتن فرقی هم نمی کنه که کمیات متصله باشه اجزای مقداری دارن، چه کمیات منفصله باشه اونها هم اجزای مقداری دارن، منتها در کمیات متصله اجزا بالقوه موجودن. این خط ممتد شما ملاحظه می کنید اجزایش بالقوه موجودن، اگه تقسیم کنید جزش بالفعل میشه، ولی خودش رو نگاه کنید یک تیکه یک پارچه است، اجزایش اجزای بالقوه. در کم منفصل اجزا بالفعل هست، وقتی میگید ده شما ده تا یکی دارید، ده تا جز دارید که اجزا به فعل هم، ولی بالاخره هر دوشون اجزا دارن، هایی یکی بر قبه یکی دارن، هر دوم اجزاشون میختارید. پس فرد یه گفتن که مراد ابن سینا از این که کم میاد اجزا دارن، کم اجزا مقداریست و در کم و منتصل و منفصل هر دو هست. خب بنابراین حرف ابن سینا با بقیه حرف ها میسازه، اونایی که گفتن کمیت ما دو صورت ندارن با حرف ابن سینا که میگه اجزای مقداری دارن منافات نداره، حرف و حرفش میگه، چون ابن سینا که ما دو صورت قائل نشد، اقسام اجزای مقداری قائل شد، اونا هم اجزای مقداری نفی نشدن، اونا ما دو صورت نفی کردن، اونی که اونها نفی کردن ابن سینا با قبول نکرد، ادعا نکرد، اونی که ابن سینا ادعا کرد اونا نکنه کرد، پس برای میریفون اختلاف. بعضی اینطوری تفسیر کردن اجزایی رو که ابن سینا برای کمیات قائل، بعضی گفتن نه مراد از اجزا همون ماده صورته، بازم فرق نمی کنه چه در کم و متصل چه در کم و متصل، کم و متصل هم ماده داره صورت داره. مثلا فرض کنید که دائره رو ملاحظه کنید، ماده سطحشه، اگه دایره سطحی باشه صورتشون استدا نشه، یا بفرمایید که مادهش خط کشه صورتشون استدانه خط، یا مربع مادهش اون سطحشه صورتش همون حالتیست که از لایش درست کردن. به طور کلی در هر شکلی که نگاه کنید در کمیات متصله میبینید از لایی دارد و سطحی دارد، همه اشکال همین دارد، هم سطح دارن هم از لا. سطحشون رو ماده میگیریم، از لایشون یا حالت به وجود آمده از این احاطه از لا رو صورت میگیریم. پس همه کمیات متصله در این ماده صورت میشه، کمیات منفصل هم میتونه. شما 10 عدد 10 رو ملاحظه میکنید، 10 تا واحد دارید اینا ماده، اون صورت 10 که بر این 10 تا واحد آرز میشه صورت، یا صورت 5 یا 7 میشه. اعداد هم نگاه میکنید ماده صورت دارن. پس کمیات متصله به منفصله هر دو ماده صورت دارن. اینها استناد کردن به بعضی کلمات خودشه، اینه که گفتن شیخ کم رو مرکب از ماده صورت میبینه، استناد کردن به بعضی کلمات خودشه. خود شیخ در یک صفحه بعد داره و علم ان سطح مادتون عقلیتون لصورت دائره، مادتون عقلیتون لصورت دائره. پس برای دائره هم صورت قائله هم ماده قائله، میگه سطح ماده عقلیست برای صورت دائره. حالا اون به اسم توضیح میدونم اینشالله فعلا روشن باشه که سطح داره ماده میدونه. یه جا دیگه هم قبل از همون عبارتی که خوندم در کتاب ما صفحه 349 صفحه 3 بود و علم انه صفحه ماده تنقلیتون به صورت دائره و به سببه انقدر یک اول لحر مرسان که اون روشن بود که تعبیر به ماده داشت. سه سال خط قبل، یعنی در همین صفحه 248 دیگه هستیم، یه خط مونده باخر اینجا میگه فهازهی کلها، فهازهی یعنی قطعتون من دائره زاویه حاده و اسمه لیست اجزا ان لشه من حیث و ماهیتی بل من حیث و مادتی و موضوعی، که داره قطع دائره رو میگه که جزء ماده دائره است، یا زاویه حاده رو میگه جزء ماده زاویه قائمه است. پس برای زاویه قائمه ماده قائمه که حاده رو جزء اون ماده قرار میده، برای دائره ماده قائمه که قطعه من دائره رو جزء اون ماده قرار میده. پس معلوم میشه برای کمیات ماده قائمه. اینا عبارتاش نشون میده که وقتی میگه کمیات دارای اجزاءن، مرادش از اجزاء همون اجزاء ماده صورت. خب این دو قولم بود روشن شد. حالا ابن سینا حرفش این بود، من وارد توضیح شدم، برگردم اصل حرفش را کنم. در ذیل جواب، در جواب گفت، در جواب این سائل گفت ما وقتی که اجزای ذهنی رو نفی میکنیم، یه جزئیاتش رو نفی میکنیم، میگیم جنس این نوعه، فصل این نوعه، خود جنس و فصل رو نفی نمی کنیم، جزئیاتش رو نفی می کنیم و ثابت می کنیم که این جنس و فصل همون نوعند، ما در با این کارمون نخواستیم اجزای خارجی رو نفی کنیم. اجزای خارجی که ما دو صورت باشن اونا موجودند. بعد میگه و این اجزای خارجی که با نفی اجزای ذهنی نفی نمی شوند، اینها در دو جا هستند، یکی در کمیاتی که در جواب مرکبه که من توضیح دادم. مقدمه بحث اینجا تمام میشه، پس مقدمه بحث رو جمع کنم. مقدمه بحث این بود که در ما اشیایی داریم که دارای اجزا هست، این اشیا رو به سقه تقسیم شدیم، فهران اجزایشون رو به سقه تقسیم شد، یه قسم از بحث بیرون شدیم. در یه قسم دیگر گفتیم که اجزا حد همون اجزای محدود دارند، در همه جا اجزای حد اجزای محدود نیستن، در این قسم اجزای حد اجزای محدودن. لذا ابن سینا میگه کثیر ما این چنینه، نمیگه همه جا اجزای حد اجزای محدودن، میگه کثیر ما اجزای حد اجزای محدودن. به خاطر اینکه توجه کردید ما در دو قسم اجزای حد رو با اجزای محدود سنجیدیم. یکی اونجایی که اجزای محدود عبارت باشه از ماده و صورت، اینجا گفتیم اجزای حد با اجزای محدود یکی. یکی در صورتی که اجزای حد عبارت باشه از انگشت و امثال انگشت، اینجا نگفتیم اجزای حد با اجزای محدود یکی. پس کثیر ما اجزای حد با اجزای محدود یکی هستن، نه اینکه همیشه اینجوری باشه. این مقدمه رو که میگه که میخواد بعد از این طریق وارد بحث میشه که اصلا چطوری وارد بحث میشه، بیان میکنه که این اجزا بعضیشون عین محدودن بعضی عین محدود نیستن. اونایی که عین محدودن، اجزایی که عین محدودن، همونطور که بر حد مقدمن بر محدودن باید مقدم باشن. جواب این سوال اصلی رو اینطوری میده. ولی اجزایی که عین محدود نیستن، اجزای حدی که عین محدود نیستن، اونا درشون تأخر اجازه میدیم یا بیانش این شانده میرسن که در این مقدمه اول تقسیم میکنه اجزای محدود رو، بعد تفصیل میده و حکم تفصیلیشون رو بیان میکنه. پس این مقدمه لازمه که اول بیاد که بعدا حکم تفصیلی که میاد معلوم باشه که به کجا مرتبط میشه. بعد که این مقدمه رو ذکر میکنه، اصلا اشکالی وارد میشه که شما میگید اجزای حد با اجزای محدود یکی هست، ما میبینیم اجزای حد شما متحد با نوع قرار میدید ولی اجزای محدود متحد با نوع قرار میدید. ایشون میفرمید بله این کار ما میکنیم، ولی ما که میگیم یکی هستن منظور اینه که این از اون گرفته شده، نه اینکه یکی هستن یعنی همه حکمشون هم یکیه. ما خودمون قبول داریم که در اجزای حد این حکم هست که اتحاد و قابلیت حمل باشد، ولی در اجزای محدود این حکم هست که جزئیات و غیر قابل حمل باشه. بعد بیان میکنه که اجزای محدود در دو جا، و اگر بعد بیان میکنه که اگر ما نفی کردیم جزئیات رو در اجزای حد، در اون اجزای ذهنی، معناش این نیست که در اجزای خارجی هم اجزا رو نفی کرده باشیم، بلکه اجزای خارجی رو در بعضی جاها داریم و توضیح میده که در دو صنف اجزای خارجی رو داریم، یکی در کمیات و یکی هم در جواهر. و این ترتیب مقدمه تمام میشه. وقتی مقدمه تمام میشه وارد بحث میشه، یعنی وارد جواب اون سوال اساسی که عرض کردن میشه که اون سوال رو گفتم مطرح نکرده ولی معلوم میشه داره سوال رو جواب میده. و نقولو انهو کثیر ما یکون و فی الحدود، اجزایی که اون اجزا اجزای محدود هم هستن. من این عبارت کامل توضیح دادم، کثیر ما گفتنش هم روشن کردم که چرا در بسیاری از اوقات اینطوره که حدود ما اجزایی دارن که با اجزای محدود یکیه. حدود داره جنس و فصله، محدود هم داره ماده و صورت. بعد اشکال میشه، همون اشکالی که از خارج از کرده که چطور شما میگید اجزای حد با اجزای محدود یکیه در حالی که حکمشون خودتون متفاوت دیدید؟ جواب میده که اگر ما اجزای حد رو یعنی اجزای ذهنی نفی کردیم، معنیش این نیست که اجزای محدود یعنی اجزای خارجی رو نفی کنیم. ممکن اجزای ذهنی نفی کنیم، جزئیاتشون از بین ببریم، عینیتشون رو ادعا کنیم، ولی اجزای خارجی رو نفی نکنیم، جزئیاتشون رو باقی بذاریم. ولیس اذا قلنا ان الجنس والفصل لا يتقومان جزئين للنوع في الوجود نكون كأننا قلنا انه لا يكون للنوع اجزا. اینطور نیست که اگر ما جنس و فصل را گفتیم دو جز نیستند، نکونو که بگوییم مثلا این نوع یعنی محدود جز ندارد. اینطور نیست که ما اگر جنس و فصل از جزئیات انداختیم، معنی حرفمون این باشه که گفته باشیم این نوع اصلا جز نداره. ما جزئی را که به نام جنس و فصل داریم انکار میکنیم و میگیم اینا جز نیستن اینه، نه اینکه به طور کلی جز رو از نوع برداریم. ما میگیم این نوع جزئی به نام جنس و فصل نداره، نمیخوام بگیم اصلا جز نداره. ما ادعا میکنیم که این نوع ممکنه ماده و صورت داشته باشه، ماده و صورت هم جز هم. ما فقط این جزئی رو که جنس و فصل از جزئیات در آوردیم، نه اینکه مطلقا گفته باشیم این نوع جز نداره. ولیسه ازا قلنا این چنین نیست که اگر ما بگوییم جنس و فصل به عنوان دو جز متقدم نوع نیستن. دقت کنید لایه تقدمان جز این نمیدن نوع رو چطوری معنی میکنن. به عنوان دو جز متقدم نوع نیستن. اگر ما گفتیم که جنس و فصل به عنوان دو جز مقدم نوع نیستن بلکه به عنوان این که خود نوعن مقدم نوعن، فل وجود متعلق به لایه تقدمانه. گفته ما این است که فل وجود نیفه خارج، در خارج جنس و فصل دو جزء نوع نیستند، در ذهن دو جزء هستند. در ذهن دو جزء نوع هستن ولی در خارج دو جزء نوع نیستن. ما جزئیات ذهنی رو از جنس و فصل نگرفتیم، ما جزئیات خارجی رو گرفتیم. قبلا که میگفتیم جنس و فصل این نوع این در خارج این نوع هست. اینجا ملان اشاره به همین مطلب میکنه، میگه اگر گفتیم جنس و فصل به عنوان دو جزء مقوم نوع نیستن در وجود خارجی، چنین نیست که نکون و که انا قلنا که لا یکون لنوع اجزا. این به این معنی نیست، این حرف ما به این معنی نیست که ما بگیم نوع اصلا جز نداره. پس وقتی ما میگیم جنس و فصل به عنوان دو جزء نوع در خارج قرار داده نمیشن، معنیش این نیست که ما بگوییم لا یکون لنوع اجزا اجزا، معنیش این نبوده که ما بگیم نوع اجزایی نداره، بلکه اجزای خارجی برای نوع قائلیم. اون اجزای ذهنی رو ما داریم نفی میکنیم، اجزای خارجی رو قائلیم. فعین نه نوع قد یکون لهو اجزا، برای نوع گاهی اجزا هست نه جنس و فصل، چیز دیگه. کجا هست؟ در کدوم مورد نوع اجزا داره؟ و ذالک یعنی وجود اجزا برای نوع زمانی است که کان اون نوع من احد صنف الاشیاء، اگر یکی از دو قسم باشد، یا کم باشد یا جوهر مرکب باشد. اگر نوعی باشد از قبیل کم یا نوعی باشد از قبیل جوهر مرکب، این جز داره. جنس و فصلش هم نفی کنی این اجزایش نفی نمیشه. و ذالک یعنی این جز داشتن زمانی که کان اون نوع من احد صنف الاشیاء، یکی از دو صنف باشد، یا کم یا عرضی باشد که کم است، یا جوهری باشد که مرکب است. یعنی در بین اشیاء، یعنی در بین عرض، شما دو صنف دارید، یک صنفتون کم یک صنفتون مابقی عرض. در بین اشیایی که جواهرن باز دو صنف دارید، یک سنف بودون جواهر مرکب است، یک سنف بودون جواهر بسیط است. شما در بین اعراض از سنف کمیاتتون دارای اجزایه، در بین جواهر هم سنف مرکباتتون دارای اجزایه. اما فی الاعراض همین کمیات، یعنی از سنف کمیات انواعمون دارای اجزا هم، و اما در جواهر همین مرکبات، یعنی از سنف مرکبات انواعمون دارای اجزا هم، که اجزا غیر از جنس و فصل هم، ولو منشای جنس و فصل هم ولی غیر از جنس و فصل هم. بنابراین با نفی جنس و فصل اینا نفی نمیشه. و ظاهر الحال یعنی الى ان اجزا الحد اقدم من المحدود. از اینجا ابن سینا وارده جواب اساسی یا جواب اصلی میشه. بله، سوال این بود که آیا اجزای حد که از حد نمیتوانن مؤخر شدن، از محدود میتوانن مؤخر شدن؟ ابن سینا خواست این سوال جواب بده. ابتدا این مقدمه رو گفت که مقدمه خودش مبتلا به یه سوال جواب شد، بعد حالا وارد از ظاهر الحال شروع به بحث میکنه که دیگه مقدمه تمام میشه وارد بحث میشه. میفرمد که در باب حد و محدود شأن حد این است که مسل باشد الى المحدود. یعنی ما را به محدود برساند، حد بشود مسل، محدود بشود مسل و الهی. و ما میدانیم که هر مسلی مقدم است بر مسل و الهی، از حد و به تبع اجزای حد باید مقدم باشن در محدود. چرا؟ چون موسل هم به هر موسلی مقدمه، پس این هم باید مقدم باشن. بنابراین ظاهر حال، یعنی اگر توجه به همین حد بودن و محدود بودن بکنید، این ظاهر حال نشون میده که باید حد و اجزایش مقدم بر محدود باشد، تأخر اجزای حد از محدود اجازه نمیده. لیکن این ظاهر همه جا اتفاق نیفتاده، گاهی خلاف این اتفاق افتاده. خلاف اتفاق افتاده یعنی گاهی از اوقات میبینیم اجزای حد مؤخر از محدود هست، یا محدود بفرمایید مقدم بر اجزای حد، فرق نمی کنه، هر دو طبیعی چیه. یعنی خلاف این وضع طبیعی اتفاق میفته. وضع طبیعی اینه که حد چون موصل است مقدم باشد، اجزایش هم همینطور باید مقدم باشن بر محدود. اما گاهی خلاف این اتفاق میفته، محدود میبینید که مقدم است بر اجزای حد، یا به تعبیر دیگر کردم اجزای حد مؤخر از محدود. ابن سینا این مطلب رو اول ادعا میکنه. بعد مثال میزنه. من قبل از اینکه به مثالهای ثلاثه ایشون برسم، یک مثال رو میخوام تبیین کنم که مطلب ایشون روشن بشه. در جایی که شما دارید اصبع رو یعنی انگشت انسان رو تعریف میکنید، انسان رو در تعریف اخذ میکنید، پس انسان میشه جزء حد برای اصبع. این در ذهنه، یعنی در ذهنتون که دارید تعریف میکنید، تعریف مال ذهنه. در ذهن که دارید تعریف میکنید، انسان رو جزء حد جزء قرار میگیرد، پس انسان میشه جزء ذهنی یا بفرمایید جزء حد برای اسب. میاد تو خارج، تو خارج که میاد میبینید که انسان کل است، اسب جزء است. اینجا برعکس شد، در تعریف انسان جزء شد ولی برای جزء حد شد برای انگشت، در خارج انگشت جزء شد برای انسان. بالاخره انگشت جزء از انسان، انسان مرکب از نفس و بدن، نفسش هم اجزایی دارد از جمله اسب، پس اسب میشود جزئی برای بدن انسان، یا بفرمایید جزئی برای انسان. بنابراین در خارج این اسب جزء است و انسان کل. حالا با لحاظ خارج که ما انسان و اسب رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که اسب مقدم است بر انسان، چون هر جزئی مقدم بر انسانه. اسبع و امثال اسبع باید جمع بشن تا بدن انسان درست بشه، نفسم ملحق بشه، انسان تشمیل بشه. پس اون اسبع قبل از انسانه، چون جزئه، منتها قبلیست که جزئیست که با بقیه اجزا باید همراه بشه تا انسان درست بشه. پس در خارج نگاه میکنیم، میبینیم اسبع مقدمه و انسان مؤخر. وقتی میریم توی تعریف میبینیم همین انسانی که مؤخر است خارجن از اسفا مؤخر است، همین انسان جزء حد اسفا قرار گرفته. وقتی میخواد اسفا انسان تعریف کنید، میگید که مثلا جزئی از بدن انسان، جزء کذایی از بدن انسان، بالاخره انسان توی تعریف وقت میشه، انسان جزء حد شد. یعنی اونی که مؤخر بود از محدود، جزء حد این محدود قرار گرفت، از جزء الحد مؤخر شد از محدود. ماده و صورت که جزء الحد، ماده و صورت که جزء محدود هست، اینا منشأ جنس و فصل میشن، جنس و فصل میشه جزء حد. این جزء حد از محدود مؤخر نیست، همونطور که ماده و صورت از محدود مؤخر نیست. ماده و صورت سازنده اون نوع خارجی هست، جنس و فصل هم که جزء حد هست مقدمه برای نوع خارجی هست. اینجا جنس و فصل مقدمه، یعنی جزء حد مقدمه برای جزء محدود، جزء حد مقدمه برای محدود. اما در مثل انگشتی که داره با انسان تعریف میشه، انسان جزء حد انگشت قرار داده شده، در حالی که انسان در خارج مؤخر از انگشته. پس ما هو المؤخر از محدود جزء حد محدود قرار داده شده. پس میتوان گفت در این جور موارد جزء حد مؤخر است از محدود. مثال های دیگه هم ابن سینا میزنه. خب من مطلبش رو عرض کنم، مثالش رو بعدا دوباره همه رو توضیح خواهم داد انشاءالله. مطلب اینه که بعضی قانون حد این است که اجزاش مقدم باشد بر محدود، ظاهر حال هم که حد مطلق است اشاره به این مسئله دارد، اشاره به این مطلب دارد. ولی گاهی در بعض مواضع خلافی می شود، یعنی اجزاء حدی که باید مقدم بر محدود باشن مؤخر می شود و محدودی که باید مؤخر باشد مقدم می شود. گاهی این چنین پیش میاد. وقت اون مواضع ابن سینا می شمره، سه تا مثال برش می زنه، بعد تبیین میکنه که چرا این اتفاق افتاده. از کدام تو تبیینش هم تفصیلی به دست میاد که اون تفصیل جواب این سائل میشه که این انشالله باید به تدریج خونده بشه. الان اصل ادعاش ما داریم میشیم، مقدمه رو گفت، ادعا داری میکنه، میفرماد و ظاهر الحال یعنی ظاهر حال که حد ظاهرش این است که موصل باشد، یعنی اشاره دارد به این که اجزا حد اقدم از محدود باید هم اقدم باشن چون حد موصله و اجزایش هم موصله. لکنه قد یتفق ان یکون فی بعض المواضع بالخلاف، گاهی از اوقات اتفاق میفته که در بعض مواضع خلاف این باشن. خلاف چی باشن؟ خلاف ان اجزا الحد اقدم من المحدود باشن، یعنی خلاف این جمله باشه. این جمله اجزا الحد اقدم من المحدوده، اقدم رو بردارید جاش مؤخر بذارید میشه خلاف، اجزا حد مؤخر از محدود. یا نه اقدم رو سر جاش بذارید جای محدود با اجزا الحد درست کنید. عبارت اینطور بود اجزا الحد اقدم من المحدود، بگید ان المحدود اقدم من اجزا الحد، بازم خلاف میشه. میخوام از کنم این فی بعض المواضع بالخلاف یعنی خلاف ان اجزا الحد اقدم من المحدود، که این خلاف رو دو جور بیان میکنیم. یک بار میگیم اجزا الحد مؤخرند از محدود، در این صورت کلمه اقدم رو برداشتیم به جاش مؤخر آوردیم. یک بار میگیم محدود مقدم است بر اجزا الحد، اینجا جای محدود و اجزا الحد رو عوض کردیم. این جمله رو دو جور میشه خلاف کرد، یعنی مخالفش آورد. این که ایشون میگه فی بعض المواضع بالخلاف، بالخلاف رو دو جور تعبیر میکنیم. یکی اینکه میگیم در بعض مواضع اجزا الحد مؤخرند از محدود، یکی اینکه میگیم در بعض مواضع اجزا الحد محدود مقدم است بر اجزای حد. هر دو تعبیر از کردن یکیه، از نظر معنا فرقی نداره. اینا رو بعدن عرض کردن، اینا رو بعدن عرض میکنم، از قبل هم اشاره کردن. تفصیلی که دادم همین بود که علیشون دارم میگه خب برد. ببینید ما از شما دارید، شما میفرمایید، شما جواب دارید تو سوال اشراف میکنید. سائل از ما به طور مطلق سوال کرد، گفت آیا اجزا حد میتواند مؤخر باشد از محدود یا نمیتواند؟ توضیح نداد اجزا حدی که ذاتی باشه. به طور مطلق سوال کرد، وقتی به طور مطلق سوال کرد ما تفصیل به تفصیل باید جواب شو بدیم. بگیم اگه اجزا حد ذاتی باشن باید مقدم، اگه اجزا حد ذاتی نیست لازم نیست مقطع باشه، مؤخر باشه. چون اون مطلق سوال کرد، ما داریم جوابش رو تفصیل میدیم. شما دارید میگید که مثل اینکه سوال اینطوری میگید اجزا حدی که ذاتی ان میتوانن مؤخر باشن یا نه؟ خب معلومه نمیتونن. سوال سوالی نبود، سوال سوال به طور مطلق بود، آیا اجزا حد میتوانن مؤخر باشن از محدود یا نه؟ خب جواب در جواب ابن سینا باید بگه بعضی جاها اونطوره، به ظاهر حال اینطوره، بعضی جاها به خلافه. چون او سوالش مطلق بود ابن سینا تفصیل میده، میگه بعضی جاها اینطوره بعضی جاها به خلافه. حالا کجا اونطوره بعدن بحث میکنیم، اونجا که ذاتی از قبیل ذاتیت باشه، کجا اونطور نیست اونجا که از قبیل ذاتیت نباشه، که تفصیل بعدن میاد. اینجا واسه عبارت ابن سینا درسته. اگر او سوال کرده بود که اجزاء ذاتیه اجزاء حد که ذاتیان میتوانن مؤخر باشن از محدود یا نه، خب ابن سینا جواب نمیتونست بگه بعضی جا میتونن بعضی جا به خلافه، اون همه جا باید میگفت نمیتونن. اما چون اون سوالش مطلق بوده، گفته مطلق اجزا حد میتونن مؤخر باشن یا نه، ایشون میگه بله بعضی هاشون باید مقدم باشن، بعضی ها به خلاف هن، یعنی میتونن مؤخر باشن، که توضیح اینشالا باید بعدم بیاد.
من
اینجا اصلا اطلاق حد درسته؟ اینه همه روشن میشه، اجازه بدید برسیم. تمام این روشن میشه. من تقریبا مطالب آیندرم یه جوری که حرفام آوردم کلش آوردم، منتها توضیح بیشتری میدم که روشن بشه انشاءالله. الان شما صبر کنید، مطلب که تمام شد فکر میکنم دیگه شما به فکرتون نمیمونه. بعد از اینکه مصنف جواب این سائل رو میده، سه تا مثال میاره که در این سه مثال اجزای حد مؤخر از محدودن. بعد از اینکه این سه مثال تمام شد، شروع میکنه به جهت بحث، به علت بحث که چرا این چنین شد که در اینجا اجزای حد مؤخر شدن از محدود، و چرا در جاهای دیگه اجزای حد باید مقدم باشن بر محدود. یعنی اون تفصیل رو معلل میکنه، این تفصیلی که اینجا دار معلل میکنه. و ما این سه تا مثالیشون رو به تفصیلی که ذکر کرده توضیح میدیم. شروع میکنه به مثال زدن، سه تا مثال میزنه، من این مثال ها رو توضیح میدم، بعد فرق بین این مثال ها رو بحث میکنم. مثال اول میگه که قطعه دائره رو وقتی میخوای تعریف کنی به دائره تعریف میکنی، قطعه دائره رو وقتی مطلب کنی به دائره تعریف میکنی. یعنی از شما بسن قطعه تو من دائره چیست؟ میگه دائره ایست که مثلا از فلان جاش تا فلان جاش خط میکشی و با این خط تقسیمش کنی، اون قطعه مثلا فلان طرف میشود قطعه بزرگی، میشه قطعه کوچیک، یا دو قطعه مساوی و امثال ازالش. بالاخره هرچی گفتید تو تعریفتون دائره رو میارید. میگه دائره ایست که چنین شود، دائره ایست که منقسم شود. مثلا میبینید که تو تعریف حدتون دائره رو میارید، یعنی جز اون میخوان تعریف کنید، کل رو در تعریف میارید. آیتو کل باید مؤخر باشه، شما جز حد قرارش میگید، یعنی مقدم برمشید. کلی که در خارج مؤخر است در حد شما جز الحد قرار گرفته، مقدم شده. عکسش بگید که ابن سینا با عکس سر و کار داره، محدود شما که قطعتون من دایره است، محدود شما در خارج، در اینجا، بله محدود شما مؤخر از حدتون هست، چون شما به توسط این حد رو محدود میرسید. ولی تو خارج که بیایید میبینید که محدودتون مقدمه بر حدتون، محدود مقدمه بر اجزای حد. یکی از اجزای حد دائره است، محدود تو خارج مقدمه بر دائره است. قطعه جزء دائره است و جزء در خارج مقدمه کلی. پس در خارج که میاد میبینید محدودتون مقدم شده هست بر اجزای حد. تو ذهن که آمدید میبینید که نه، اجزای حد رو در مقدم میکنه. پس گاهی اجزای حد، گاهی اجزای حد مؤخرند از محدود، مثل دایره که الان جزء حد قرار گرفته ولی در خارج مؤخر است از محدود، یعنی مؤخر است از قطعه، چون از قطعه ساخته میشه. یا به تعبیر دیگه بفرمایید محدود مقدم است بر اجزای حد. یعنی در خارج میاد میبینید که قطعه دائره چون جزء دائره است مقدم است بر دائره، قطعه دائره محدوده، دائره جزء حده، پس محدود بر جزء حد مقدمه. قرار این بود که جزء حد مقدم باشه بر محدود، حالا اینجا محدود بر جزء حد مقدمه. این مثال توجه شدید؟ نه به خارج کار نداری بحث کردم، یعنی اجزایی که ملاحظه میکنید ما داریم اجزا رو ملاحظه میکنیم. اونی که شما گفتید و من در جواب گفتم به خارج کار نداشته باشید، این بود که ما حد از خارج میگیریم، یعنی اول شعر رو میبینیم بعدا تعریفش میکنیم. اون وقت گفتم نه به خارج کار نداشته باشید، ولی الان ابن سینا داره به اجزای حد و اجزای محدود کار داره، اجزا حد و اجزا محدود رو دو دوتایی داره بحث میکنه. یعنی هم اجزا حد رو میگه که در ذهن هم اجزا محدود رو میگه که در خارج هم. در خارج قطعه جزه، در ذهن ما دائره جز قرار میفته، دائره جز حد قرار میفته. پس دائره جز حد شده، قطعه جز محدوده تو خارج. تو خارج قطعه جز محدوده، در باب حد دائره جزء قطعه قرار میفته. در خارج قطعه جزء دائره است، در حد دائره جزء قطعه قرار میفته. یعنی اونی که مؤخر است در خارج که دائره است در حد مقدم شده، چون جزء حد شده و وسیله معرفی قطعه قرار گرفته. پس اینطور شد، با این بیانی که کردم تمام مطالب گذشته سامان پیدا کرد. از کردم تا مثال نمی زدن روشن نمی شد. در مثال دیم همین بیانی داریم. مثال دوم میگه شما میخواید انگشت انسان رو تعریف کنید، در تعریف انسان رو خود انسان عرض میکنید، میگید عضوی از اعضای انسان است که به توسط اون عضو میتواند اشیا رو بگیرد. مثلا حالا هر تعریف خاصی بکنید، میبینید در تعریف انسان عرض شده، در تعریف اصبع انسان هست شده. اصبع در خارج جزء انسانه و در نتیجه مقدم بر انسانه، اینجا محدود شده و خود انسان جزء حد شده و مقدم بر اون شده. جزء حد الان باید مقدم باشه بر محدود، ولی میبینید ناخر از محدوده. جزء حد انسانه که مؤخر است از اسفا و جزء حد از محدود مقدم مؤخر شده. مثال سوم، قضیه زاویه حاد در میخوان تعریف کنید، میگید که اگر زاویه قائمه ای داشتید یکی از دو ضلع را به سمت ضلع دیگر تمایل دادید، حاده درست می شود. اینه که حاده می خواهد تعریف کنید از فاعل استفاده می کنید. در حالی که تو خارج که بیایید باید حاده رو وسیع کنید تا قائمه درست بشه. یعنی اول حاده درست می شود، حاده جزء قائمه است. اول حاده درست می شود، بعد شما اضافهش می کنید تا قائمه. در خارج حاده جزء قائمه است و مقدم بر قائم است. عمل تو حد شما همین جزئی که مقدم بوده در خارج آمده شده محدود و اون کلی که مؤخر بوده آمده شده حد. پس الان مؤخر داره موصل می شود به مقدم، یا به تعبیری دیگه جزء حد مؤخر است از محدود، و به بیان دیگه محدود مقدم است بر جزء حد. محدودی که حاده است مقدم است بر جزء حدی که قائم است، چون حاده سازنده قائم است. پس توجه میکنید که گاهی از اوقات جزء حدتون که باید مقدم بر محدود بشه مؤخر از محدود انتخاب بشه. این چه مثال که در این سه مثال شما قطعه رو به دائره تعریف کردید و اصبع رو به انسان تعریف کردید و حاده رو به قائمه تعریف کردید، عکس نمی کنید. یعنی قائمه رو با حاده تعریف نمی کنید، انسان رو با اصبع تعریف نمی کنید، دائره رو با قطعه تعریف نمی کنید. وقتی دائره رو میخوان تعریف کنید اسم قطعه نمی بایید، میگه خطی مستقیم، خط بسته ای که از تمام که از نقطه وسط تا اطرافش همه جا یک فاصله است. حالا هر ترجیح بکنید بالاخره قطعه تو شخص نمیشه. قائمه هم تعریف نمی کنید که قطعه است، میگه زاویه سه دو تا ضلعش رو هم میگه رو هم قائمه. با هم طلاق ده تا خط با هم طلاقی کردن و بر هم آمدن. اینطوری معنی میشه. مثلا کار به حاده نرید. انسان رو میخوام تایید کنید بی حیوان نداره. کاری بستر نداره. از در هیچ کدوم از این تعاریفی گفتیم اون کل به وسیله این دو تعریف نمیشه. ولی دیدید در همه اینها جز به توسط کل تعریف شد. جزئی که مقدم است به توسط کلی که مؤخر است تعریف شد، پس محدود مقدم شد و حد که کل است مؤخر شد. محدود مقدم شد و کل و حد مؤخر شد، یا بفرمایید جزء حد مؤخر شد از محدود. در این خلافی سیب نسینا میشه. پس نوعاً باید حد مقدم باشد و محدود، اجزاء حد مقدم باشد و محدود، ولی گاهی خلاف می شود و اجزاء حد مؤخر می شود از محدود، چون اجزاء حد کل است و محدود جز و کل مؤخر از جزه. پس اجزاء حد مؤخر از محدوده. گاهی اینطور پیش می آید که اجزاء حدی مؤخر باشد از محدود. در این سه مثال ملاحظه می کنیم، مثال ها را عرض می کنم و فرقشون می شود. فا اینا ازا عربنا که تعریف کنیم قطع دایره رو، تعریف میکنیم این قطعه رو به دایره، و اذا اردنا که اسم انسان رو تعریف کنیم حددناها به انسان، یعنی تعریفی میکنیم که در اون تعریف انسان رو اخذ میکنیم. و اذا اردنا انه دل حاده، یعنی زاویه حاده رو که جزی از قائم است، حددناها به قائمه، تعریفش میکنیم به زاویه قائمه، یعنی به توسط زاویه قائمه معرفیش میکنیم. خب اینا روشنه از خارج نمرد کردم.
خاطر
حاده در خارج جزء قائم است. یعنی شما وقتی قائمه رو تقسیم میکنید حاده از چیز پیدا میشه؟ پس حالا چی جزء؟ بالاخره جزء دیگه، بالاخره جزء که با تقسیم ظاهر میشه. اگه جزء نبود که ظاهر نمیشه. شما وقتی میخواد بکشید، اینطور نیست که اول حاده بکشید بعد بازش کنید بشه قائمه. در کشیدن درست، ولی الان که این قائمه موجوده، حاده جزش یا جزش نیست. اگر جزش نیست با تقسیم نباید ظاهر بشه، ولی تقسیمش میکنید این حاده ظاهر شد، پس اونش جز هست. کشیدن یه حرفه، این که در واقع جز هست یا جز نیست یه حرف دیگه است. شما وقتی میخواد بکشید اول حاده نمیکشید بعد دهنه حاده رو بگیرید باز کنید قائمش کنید، این کار نمی کنید، حتی اول قائم نمی کشید. ولی قائمتون الان مرتب از چند تا حاده است دیگه، حاده ها رو کنار هم بذارید میشه قائم. قائمه مرتب از حاده نیست، این قائمه مرتب از حاده است، ولی حاده مرتب از قائمه نیست. یعنی شما اگر تجزیه کنید، منظورم اینه، اگر تجزیه کنید قائمه رو چند تا حاده است، منفرده رو تجزیه کنید یک حاده به یک قائمه دارید. بله، حالا فرق بین این ستا رو میخوام بگم. این ستا مثال بود، فرق بین این ستا مثال رو توجه کن. در بعضی از این مثال ها محدود بالفعل حاصله، در بعضی ها بالقوه حاصله. در یک جا بالفعل حاصله، در دو جا بالقوه حاصله. در مثال دوم محدود ما اصبعه، بالفعل حاصله. این شما وقتی انسان رو میبینی انگشت داره، انگشتش بالفعل موجوده، پس محدود در اینجا بالفعل بگیره. برخلاف اون قطعه و زاویه حاده، قطعه در دایره بالفعل موجود نیست، چون دایره بسته است، تا تقسیمش نکنید قطعه از سیش در نمیاد. زاویه حاده هم در زاویه قائمه بالفعل موجود نیست، تا زاویه قائمه رو تقسیم نکنید حاده متولد نمیشه. پس در مثال دوم ما که انسان انگشت بود، شما وقتی انسان میبینید احتیاج به تقسیم نداره، همینجوری که نگاهش میبینید انگشت بالفعل برش موجوده. اما دایره رو که ملاحظه میکنید تا تقسیمش نکنید قطعه پیدا نمیشه. زاویه قائمه رو تا تقسیم نکنید حد پیدا نمیشه. پس در دو مثال، یعنی در مثال دایره و زاویه قائمه، اون محدودتون که زاویه ها دست و قطع است بالقوه موجوده، بالفعل موجود است. در یک مثال که مثال انگشته، اون محدودتون که اصبعه بالفعل موجوده. این فرق مثال دوم با اون دو مثال قبل، با اون دو مثال اول و سوم. حالا خود دو مثال اول و سوم با هم چه فرق دارن؟ چون هر دوشون محدودشون بالقوه موجوده، فرقشون چیست؟ می‌فرماید که این دو تا با هم فرق دارن. در یکی اعتبار می شود ولو بالقوه موجوده، ولی اعتبار می شود که کل باشد تا جز هم تحقق پیدا کند. در دیگری اعتبار نمی شود که کل باشد تا جز محقق شود. کلم که وجود نداشت، جز بدون احتیاجی به کل موجود میشه. در قطعتون من دایره، کل باید موجود باشد تا جز موجود شود. یعنی باید دایره رو داشته باشید تا قطعتون من دایره داشته باشید. دقت کنید این تیکه رو که عرض میکنم، بین قطعتون من دایره و قوس فرقه، باطنان فرق نیست ولی در مثال ما فرقه. ما قوس رو مطرح نکردیم. اگر قوس رو بخواد تحقق بدید تجربه دایره ندید، قوس بدون دایره میاد، یعنی این جز بدون کل میاد. اما قطع اتم من دایره بدون دایره نمیشه، چون دارید میگید قطعه ای از دایره، نمیشه قوس. پس باید دایره رو داشته باشید تا قطعش رو بیارید، ولی چون انتصاب به دایره داره، اضافه به دایره میشه. چون اضافه به دایره میشه باید کل موجود باشه. پس قطعت و منت داره بالقوه موجوده، ولی وجودش مشروطه به وجود کلی، برخلاف زاویه حاده. زاویه حاده نمیگید قطعت و منت قائمه. اگر میگفتید قطعت و منت قائمه میشون مثل قطعت و منت دایره، اما نمیگید قطعت و منت قائمه، میگید که حاده. حاده خودش مستقل موجود میشه بدون احتیاج به قائمه. میتونید زاویه حاده رو بچشید قائمه رو نداشته باشید. اما اگر گفتید قطعت و منت قائمه، باید قائمه رو داشته باشید تا قطعت و منت قائمه داشته باشید. پس در مثال اول که قطعتون من دایره است، قطع بالقوه موجوده ولی وجودش مشروط است به وجود کل. در مثال سوم که حاده و قائم است، باز حاده بالقوه موجوده ولی وجودش مشروط به وجود کل نیست. خب حالا فرق بین سه مثال دوباره عرض می‌کنم. در یک مثال محدودتون بالفعل موجوده، مثل مثال انسان اسبعش که محدود اسبع است و مثل موجوده. در یک مثال محدود بالقوه موجود است ولی متوقف است بر وجود کل، وجودش متوقف است بر وجود کل، مثل مثال قطع بطاره. در یک مثال محدودتون بالقوه موجوده و وجودش متوقف بر وجود کل نیست، مثل مثال حاده و قائم. این سه مثال با هم تفاوت دارن. خود ابن سینا بعدا تفاوتش رو اشاره میکنه. من در اینجا عجله کردم، زودتر گفتم که هم مطلب بعدی روشن بشه، هم معلوم بشه که چرا مثلا سه مثال انتخاب شد. مصنفی که سعی میکنه کمتر مثال بزنه، اینجا چرا سه تا مثال زد، علتش روشن شد. عبارت بعدی توجه کنید: ولا نهد دو البته القائمه بالحاده ولا دائره به قطعتها. کتاب ما داره یک تکه ها غلطه، به قطعتها درسته. ولد دائره و قطعته ها ولد انسان به رسپر، عکس اون نمی شود. یعنی تعریف نمی کنیم مؤخر رو به مقدم، مؤخر رو به مقدم تعریف نمی کنیم تا اجزاء حد مقدم شوند در محدود، بلکه همون چیزی گفتیم مقدم رو به مؤخر تعریف می کنیم تا اجزاء حد مؤخر باشند در محدود. ولا نهد و البته قائمه رو به حاده، زاویه قائمه رو وقتی خواهم تعریف کنیم که تعریفش حاده رو اخذ نمی کنیم، بلکه میگیم قائمه زاویه است که دارای دو ضلع به هم برخورده است، که بعد از اینکه این دو ضلع به هم برخورد کردن یکی بر دیگری قائم میشه. دو ضلع ملتقیه که یکی قائم بر دیگری باشه. ببینید که این تعریف اصلا حاده نمیاد. ولا دایره به قطعش، دایره هم به قطعش تعریف نمی کنیم. دایره چه دایره مسطحه باشه چه دایره خطیه باشه به قطعه تعریف نمیشه. یا میگیم خط مدبره، یا میگیم سطحیست که یک خط مدبر اولا حاطه شده باشه، دایره خطیه باشه یا سطحیه باشه، میبینید که داریم تعریفش میکنیم. دایره خطیه رو میگیم خطی مستدی، دایره سطحیه رو میگیم سطحیست که حاطه کرده اولا خط مستدی، و در هیچ کدوم بحثی از قطع دایره نیست. یعنی ما در تعریف هیچ کدوم قطع دایره نمیگیم. ولی انسان بلستا این روشنه، وقتی میخوام تعریف کنیم انسان رو، تعریف میکنیم به حیوانات، اصلا اسم رو در تعریف نمیگیم. فیجب ان نعرف الالفی، ان نعرف الالفی هذا. حالا که میبینیم گاهی خلاف وضع طبیعی حد تعریف میکنیم، باید ببینیم علت چیه. این فیجب ان نعرف الالفی هذا اشاره به دو مطلب داره، چون ما دو مطلب گفتیم، یه مطلب اثباتی یه مطلب نفی. مطلب اثباتی این بود فإنا إذا أردنا أن نحد قطعة الدائرة حددناها تا آخر، این اثباتیش بود. نفیش ولا نحد البته القائم بالحاد تا آخر. این دو تا مطلب رو گفتیم، یعنی مؤخر رو جزء حد برای مقدم قرار میدهیم تا اجزاء حد مؤخر باشند از محدود و محدود مقدم باشه بر اجزاء حد. عکس نمی کنیم که اجزای حد مقدم شود بر محدود، که حال طبیعی حد هم همینه، حال طبیعی حد اینه که اجزایش مقدم باشن بر محدود. ولی ما این امر طبیعی رو رعایت نمی کنیم، خلاف این امر طبیعی رو رعایت می کنیم. دو تا مطلبه، یکی امر طبیعی رو رعایت نمی کنیم لا لحد دو، یکی خلاف امر طبیعی رو رعایت می کنیم حددنا. این دوتا رو هر دو باید علت شده رو نه یکی شد. این فیجه و نرف الالفی هازا، یعنی در هر یک از این دوتا باید علت شده بدونیم چرا اون کارو میکنیم چرا این کارو نمیکنیم. هر دو مطلب باید روشن میشه. ابن سینا وارد مقدمه میشه، یه مقدمه میگه با قطع نظر از این که داره اون قسمت اثباتی رو تعلیل میکنه یا قسمت نفی رو، هیچ بیان نمیکنه. البته ظاهر حالش اینه که کدوم رو داره بیان میکنه، ولی تصریح نمی کنه. بعد که مطالب تموم شد وارد بحث که میشه جدا میکنه، اون قسمت اثباتی رو جدا مطرح میکنه، قسمت نفی رو جدا مطرح میکنه، به مطلب و نتیجه میگیره که چرا ما اینجا اینجور موارد تعریفی میاریم که اجزای حد مؤخرند از محدود، و چرا به صورت طبیعی عمل نمی کنیم که در این جور موارد اجزاء حد رو مقدم بر محدود قرار بدیم. یعنی محدود رو طوری انتخاب کنیم که اجزاء حدش مقدم بشه. چرا این کار رو نمی کنیم؟ این توضیح داده میشه. پس فیجب ان نعرف الا فی هذا اشاره به هر دو داره، اشاره به یکی نگیرید. هر دو بحث باید مطرح بشه که انشاءالله در جلسه آینده هر دوش مطرح خواهد.